شما دارید این پادکست رو با کمک سرورهای قدرتمند پادکده میشنوید. پادکده برای پخش پادکست چه از داخل ایران چه از خارج ایران بهترین پرفورمنس رو به همراه آمار قابل اتکا به شما ارائه میده.
درود بر شما دوستان و همراهان، من هادی نوری هستم، میزبان پادکست فوتبال لب، پادکست تحلیلی فوتبال اروپا. فوتبال یه بازیه که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن و ما اونو واسهتون تحلیل میکنیم. شصت و هفت قسمت رفتیم جلو تا توی یک بازی این فصل پریمیر لیگ دوتا کامبک ببینیم، یعنی یه تیمی دو هیچ بیفته عقب، بس 3-2 بیفته جلو، بعد 4-3 ببازه. یعنی واقعا بازی تماشاگر پسندی بود، به قول آقای توتونچی که قطعا اگه نگاه کرده لذتش هم برده. در کنار من امروز ایلیا هست و فرید و میخوایم بریم سراغ این بازی های وسط هفته پریمیر لیگ که به حال بازی جالبی بود. مثلا نیوکاسل با اورتون یک مساوی کرد، فورست 3 تا به فولام زد، برموس کریستال پالاس رو یکیش برد، بنلی و وولز 1-1 مساوی کردن. چقدر این بازی‌های بنلی ملالت آوره. و توی یکی از دربی‌های شهر لندن وست هم با تاتنام 1-1 کردن، آرسنال با یه گل حالا نچندان جالب و یه گل به خودی 2-0 لوتون تاون رو برد، برنتفورد و در واقع برایتون که برایتون این هفته که میاد با آرسنال بازی قبل بازیشون با بایر مونیخ با هم 0-0 کردن. من سیتی توی یک بازی جالبی که حالا خورده استراحت هم داده بود 4-1 استون ویلا رو برد که واقعا اون گلی که استون ویلا زد برابری میکرد با بازی من سیتی، یعنی به لحاظ زیبایی، ولی خب برای اون شوت فودن شوت قشنگی بود. لیورپول یه دونه زد به شفیلد، یه دونه خورد، بعدش دوتا زد که خیال خوش راحت بکنه از صد نشینی بشینه همون بالا. یعنی اون مساوی که من سیتی و آرسنال کردن واقعا لیورپول رو یه نیم قدم انداخت جلو توی مسیر قهرمانی. و آخرین بازی هم که حالا دیشب برگزار شد این بازی 4-3 چلسی و منچستر یونایتد در ورزشگاه چی بود اسم ورزشگاهش؟ استنفورد بریج بود که به هر حال اصلا خود کرده این بازیه و حالا یه سری هم نظرات متفاوتی هم میرسیم بهش. آره این بازی بود که ما یه رکوردی داشتیم که سالها بود در استنفورد بریج نباخته بودیم. ولی خب شما اگه یادت بیاد زمانی که مورینیو اومده بود، یعنی از 2004 ما سالها بود که در استنفورد بریج نمی‌بردیم. یعنی افتضاح بود اون موقع. یعنی اصلا یه ورزشگاهی بود که هیچ کی نمی‌تونست ببره غیر از وست برونویچ که هر سال یکی چلسی رو میاد می‌رفت خونه‌شون. ولی خب به هر حال نشون میده که ما از زمانی که فرگوسن رفته چقدر پیشرفت کردیم که اون رکورد نبردن در استنفورد بریج رو تبدیل کردیم به نباختن در استنفورد بریج. ولی خب همون رو هم باختیم، همون رو هم از دست دادیم و به هر حال درست نیستش دیگه اینجور بازی کردن. درست نیست، خیلی‌ها میگن آیه اریک تن هاگ باید اخراج بشه، خیلی‌ها میگن که نباید اخراج بشه. بریم ببینیم که اصلا چه جوری داستان. در مورد بازی دیگه هم بعد از این بازی اگه نیاز شد صحبت می‌کنیم. ایله درود بر تو.
درود بر تو فرید و تمام شنوندگان پادکست فوتبال لب. خب این هفته 5 امتیاز رو یونایتد در لحظات پایانی بازی مقابل برنتفورد و چلسی در لندن از دست داد و تقریبا بعد فاتحه سهمیه سی ال رو خوند. حتی اگر تیم پنجم صعود کنه به رقابت ها بر اساس رنکینگی که یوفا داده و مقصر این اتفاقات بدون هیچ شکی کادر فنی تیم منچستر یونایتد و ساختار نداشتن تیم یونایتد. به هر حال بازی با برنتفورد یک بازی بود که حتی مساوی هم یونایتد خوش شانس بود که گرفت، با اینکه دقیقه 97 گل خوردن ما رکورد تعداد حضور در باکس توسط یک تیم در 5 فصل اخیر لیگ برترش شکسته شد، اونم توسط برنتفوردی که تو 18 تا بازی 2 تا برد داشت و وسط هفته اومد با برایتون 0-0 کرد تو بازی که کلا 5 تا شوت تونست بزنه در یه بازی خونگی و کسی هم انتظار نداشت از این دو تا تیم که بازیشون 0-0 بشه. یعنی دو تا تیم بودن که میتونست بازی پرگل داشته باشن و بازیشون 0-0 شد. و خب یونایتد هر تیمی رو میتونه تبدیل به یک تیم قابل توجه و خوب بکنه و چلسی هم این اتفاق براش افتاد. چلسی که خوب شروع کرد با دو تا گل گلگر و پالمر و بعد یونایتد تونست روی اشتباه کایسدو به بازی برگرده، اول گارناچو گل زد و بعد برونو. تا اون زمان یونایتد اصلا نتونست بازی رو در اختیار بگیره. یعنی یک دقایقی از بازی تو 15 دقیقه ابتدایی میدیدیم که مثل بازی رفت یونایتد سعی میکنه با حمله کردن از کنارها و کارهای ترکیبی و اتکا روی پا به توپ ماینو و برونو یا حتی پاسای کاسمیرو که خط شکن هستن حمله کنه. اما توی این بازی که رشفورد هم حضور نداشت، یونایتد بعد از گل سومش که توسط گارناچو به ثمر رسید دیگه هیچ خطری روی دروازه چلسی خلق نکرد.
نخواست، یعنی
نخواست واقعا. و واقعا تیم چلسی تیمی نبود که یونایتد مقابلش اینطوری بلاک دفاعی فرو بره. و نکته اینه که چلسی تیمی بود که بشه بهش همچنان ضد حمله زد و حمله کرد.
ضد حمله نمیخوام، حمله بعد میکنین. چلسی واقعا به لحاظ دفاعی داغونه.
و الان در مقطعی از فصل هستیم که درست ما دفاع چپ تخصصی نداریم به طور کامل، دالو و بیساکا دارن سمت چپ بازی میکنن و دفاع وسط هامون هی مصدوم میشن. تو این بازی هم واران جای خودش رو به جانی اوانز داد و خود اوانز رفت کم بالا اومد. ولی از لحاظ مهره هجومی هیچ وقت تو فصل انقدر غنی نبودیم. یعنی حداقلش میتونم بگم روی نیمکت ما هم رشفورد رو داشتیم، هم مکتامینی رو داشتیم، هم آماد رو داشتیم و هم میسن مانت رو داشتیم و میشد با یه تعویضای درستری بازی رو کنترل کرد حداقل تا چلسی نیاد با دوتا گل پالمر تو دقیقه 90 به اضافه 10 و 90 به اضافه 11 دیرترین کامبک منجر به برد تاریخ لیگ برتر رو رقم بزنه. اما مسئله‌ای که هست کیفیت بازی دوتا تیم. اولا که تو کل بازی من بیشتر نگران یونایتد نبودم، نگران دوتا تیم بودم، مثل اتفاقی که توی چند تا بازی اخیر افتاده بود. یعنی تو بازی یونایتد و چلسی بیشتر هرس می‌خوردم و متاسف بودم برای شرایط هر دو تیم، نه شرایط صرفاً تیم مورد علاقم یونایتد. حتی تو اون بازی پارسال 4-1 شب شیرینی بود، سهمیه سیل رو هم گرفتیم، ولی واقعا ناراحت بودم از وضعیت بازی و اون موقعیتایی که بازیکن‌های دوتا تیم دارن ساده انگارانه از دست میدن. چرا؟ چون من بزرگ شدم با دیدن بازی‌های این دوتا تیم، وقتی که دوتا تیم هر یک سال پای ثابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان بودن و بازی‌هاشون تایتل دیسایدر بود و کورس قهرمانی رو تعیین می‌کرد. به جای کایسدو و بادیاشیل ما تریو لامپارد رو داشتیم و این و رونی و برباتوف و برباتوف و میکل و اینا. و خب کیفیت بازی یونایتد و چلسی یه چیزی برباتوف گفتم
اصلا نه این که برباتوف و میکل، یعنی میکل رو جزو یونایتد حساب کردی قشنگ‌تر.
نه کل دو تا تیمو داشتم میگفتم.
تیم خوبی بود. درود بر تو، بذار من بپرم وسط. درود به تو، درود به ایلیا. نکته این بود که چرا میکل رو هادی به عنوان یکی از گزینه‌های تاثیرگذار بازی قدیم
میدونم، نه من اینو می‌خواستیم که چلسی هاجکش کنه.
میکل و اسیان بازیکنهای آندرریتدی بودن به نظرم.
یه فکتی هم داره، میدونی کیه که هیچ وقت جلو بارسلونا نباخته؟
میکل.
اسیان جلو رئال، یعنی تو بازی برای رئال بازی کرده، برای چلسی بازی کرده و جلو برای میلان هم بازی کرده و توی این سه تا تیم هیچ وقت جلو بارسلونا نباخته. حالا من دخالت کنم در مورد بازی تیم مورد علاقتون، همون جوری که توی اپیزود قبلی صحبت کرده بودیم، همچنان یونایتد داره از پاس‌های کاتبک گل می‌خوره، همچنان اون فشاری که تو زون 14 بهش میاد، نه اون جایی که ما تو ذهنمون اینو داریم که زون 14 جاییه که طراحی انجام میشه یا پاس‌های تاثیرگذار، اما بیشتر ضربات نهاییه که تو زون 14 داره به یونایتد زده میشه و گل می‌خوره و آرامش دفاعی که یونایتد اصلاً نداره.
50 میلیون شوت به سمت دروازه اومده این فصل.
بله بله بله. و واقعا عجیبه که شما نزدیک 19 تا گل فقط از زون 14 یا از فضای پشت محوطه خوردید و واقعا خطرناکه این اتفاق. و وقتی میبینیم این همه کاتبک، همچنان میگم حتی به پولبک هم نمیرسه، یعنی گزینه دوم نه، همون گزینه اولی که پاس میدن ضربه رو میزنه. شما جلو بایرن، جلو کلی تیم دیگه، جلو سیتی از این خطرها دیدید و در واقع نتیجهش هم دیدید. تو بازی با چلسی هم علاوه بر گلی که میخورید، این کاتبک ها باعث میشه که آیه تنهاخ به این ایده رو میاره که یه بازیکن رو اینورت کنه، یکی از فول بک‌ها رو که از اون فضا پوشش بگیره، در واقع اون فضا رو پوشش بده. اما نکته اینه که خب وقتی شما میای این کارو بکنی، با یک پاس به کنار زمین دوباره مجبور می‌کنی دفاعاتو که باز بشن، دوباره که باز میشن اون دفاع فول بکی که اینورت کرده برمیگرده سر جاش و دوباره توی ضد حمله بعدی دوباره از این اینورت شدن و از اون فضای زون 14 آسیب می‌بینیم.
این فشار رو که صحبت کردی، در مورد فشل بودن این دو تیم بخوایم صحبت کنیم، گل سومی که حالا آنتونی یک لحظه روح مودریچ یا حتی ریکاردو کوارژما درش دمیده شد و اون پاس بیرون پا رو داد، شما ببینید چه اتفاقی منجر به اون پاس بیرون پا شده. آیه کانر گلگر در زون 14 شوتی زد که بی‌شباهت نبود به شوتی که محمد نوری در پرسپولیس جلوی استقلال توی دربی زد و کلا اوت رو نشونه رفت که واقعا جای خنده هم بودش، یعنی همون مثل صحبت کردنش بود دیگه، هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است. خب ببین، یعنی تیم‌ها جفت فشل بودن که اون اینجوری میاد شوت میزنه، بعد همون اوته میاد مثلا یه بیرون پا میشه که این اینجوری بزنه
و بادیاشیل سر اون صحنه
آره
توپو لو میده، میان توپو ازش میگیرن و در نهایت آنتونیو پاسه رو میده بیرون، اومدن افتضاح پتروویچ و 4 در مقابل 2 هستش اونجا بازی و 4 تا دفاع چلسی هیچ مارکی ندارن روی آنتونی، نه فشاری روی آنتونی میذارن نه خوب میتونن جایگیری کنن که جلوی گارناچو رو بگیرن. و نکته خنده‌دارتر توی دفاع تیمی چلسی گل دومه که برونو میزنه.
همون آفرین
6 تا بازیکن توی باکسن و برونو با فکر میکنم شوهای 7 متری میتونه راحت سر بزنه.
گل دومی که برونو زد دقیقاً من به خودم گفتم بابا این چلسی رو ما بعد 15 تا گل بهش بزنیم، اینقدر که دفاعش بده. یعنی دقیقاً اگه بعد گل سوم آی تناق تصمیم میگیره فشار نیاره تقصیر اونه، راحت میشد برد این چلسی رو.
بعد همون شجاعتی که توی بازی با لیورپول داشت رو اینجام نشون میداد از خودش. اما بحث اصلی همینه دیگه، گفت که تعداد گلایی که زده شده از زون 14، من حالا میتونم نام ببرم دقیقاً گل دومی که از گالاتاسرای میخوریم، گل اولی که دیشب از گلگر میخوریم، هر دوتا گلی که توی بازی برگشت لیگ از ناتینگهام فورست میخوریم، اینا گلایی که از زون 14 میزنن.
بایرن هم فکر میکنم یه گلشون
بایرن هم یه گلش اینجوری بود، بله خود سانه زد و بازم یه همچین واکنش بدی داشت اونانا که بازم نمیتونیم بهش خورده بگیریم، چون اونانا بود که ما رو نگه داشت تو بازی در زمان 3-2 و خیلی توپ گرفت. و آمار اینه، ما 225 تا شوت به سمت دروازمون شلیک شده در سال 2024 و نه فقط در لیگ برتر
این سال 2024 یا این فصل
در سال 2024
شما هفته
بالای 500
تا شوت می‌خورید
بالای 500 تاست در کل فصل که آخریم تو لیگ، اما 225 تا در سال 2024 به ما شلیک شده که بدترین لیگیم. آرسنال از همه بهتره تو این زمین، 77 تا شوت خورده فقط تو سال 2024.
آفرین. ولی این کم شدن گل خورده آرسنال هم به خاطر تغییر تاکتیکش تو 2024 هست که اضافه شدن جورجینیو باعث شد از اون فضا پوشش بگیره، در حالی که یونایتد میاد با اینورت کردن این کارو کنه که اشتباه
نمیشه دیگه. و این یعنی چی؟ این یعنی اینکه شما نمیتونی با صرفا مصدومیت و وضعیت تیم و اینکه گلیزر چطوری و رتکلیف اومده یا نیومده و اینا اینو ترجیح کنی. توی 5 لیگ معتبر بیشترین شوت به سمت دروازه چلیک شده، یعنی کادیز و سالارنیتانا و آلمریا هم همچین آماری رو نداشتن.
سهند یه آماری گفت این درباره دروازه‌بان سالارنیتانا
اوچوا اتفاقا آماره خیلی
هزار تا گل خورده،
اصلا اشتباه. اوچوا یکی از بهترین دروازه‌بان است واقعا، من خیلی
همیشه جز تیم تو تیمای میره که زیاد شوت می‌خوره.
آره بخت بنده
خب همین، یعنی اون که هزار تا گل خورده ولی ما الان بیشتر از اون شوت دریافت کردیم.
بله دقیقاً همینه. و مسئله اینجاست که خیلی جاها نباید بحث فنی بکنی دیگه، یعنی وقتی که یک همچین چیزی ثبت میشه، وقتی که رکورد ما که قرار نیست تا آخر فصل تو لیگ باخت ندیم، یه باختو که حداقل میدیم، حالا چه لیورپول باشه روز یکشنبه یا چه تیم دیگه یا مثلا آرسنال هفته یکی مونده باخر، ما که باخت میدیم تا آخر فصل. بنابراین تنهاخ رکورد بیشترین باخت تیم تو یک فصل رو هم میزنه، هم از اون فصل مویس و گیگز رد میشه، هم از فصلی که با اولو و رانگنیک
الان مساویه باشون،
الان باشون مساویه و 17 تا باخت داشتیم که بیشترین باختمون از سال 1990 بوده. در کنار اینها بعد از بازی میاد تو بازی که تا همون 3-2 هم شانس آوردیم میاد میگه مستحق پیروزی بودیم و سطح فوتبالی که داریم ارائه میکنیم بالاست. من نمیتونم بیام فردای اون بازی حتی اگه 5 نفرم برنامه ما رو بشنوم که میدونم بیشتر میشنوم، 5 نفرم اگه باشه توی یه جمع 3 نفره هم باشم با خودت بخوام حرف بزنم، به عنوان یه هوادار یونایتد نمیپذیرم این رو. یعنی دیگه نمیخوام فنی حرف بزنم، من نمیتونم بیام اینجا تنهاخ رو فنی تحلیل بکنم. کسی که میاد یک همچین آماری و یک همچین کیفیتی از فوتبال رو ثبت میکنه و تعداد بازی‌های خوب یک تیم در یک فصل به تا اینجای فصل که فروردین هست
انگشتان دست نمیشه،
به انگشتان یک دست هم نمیرسه و میاد میگه کیفیت فوتبالی که داریم بازی میکنیم بالاست و فقط نتیجه نمیگیریم، این داره به شعور و چشم و ذهنیت من مخاطب توهین میکنه. چه بخوام به عنوان یک مخاطب حرفه‌ای فوتبال نظر بدم چه هوادار معمولی منچستر یونایتد، این یه توهینیه که وجود داره. و تا وقتی که شما قبول نکنی که مشکلات زیادی در تیمت از لحاظ فنی وجود داره، قرار نیست رشد بکنی. واقعا ذهنیت تیم منچستر یونایتد بدون ساختار، بدون انگیزه و واقعا فشله. و جمله خوبی گفته امروز پل مسون، بهش گفته هوپ فوتبال، یعنی بریم ببینیم یه چیزی آره، میشه دیگه آره. فوتبال اللابختکی یا فوتبال کسشتوری به قول لحجه خود ما
چان؟
منم یه لحظه نگران شده
همونها. حالا شما با خر میگید، ما شطور میگیم، اشتور. یعنی
اصلا چی داره میگه؟
آره
بله عالی بودی.
آره
ای وای
آقا حالا یه دقیق...
حالا یه دونم داریم که میگیم به تاقی اونه دقیقا
یعنی به تاق دروازه برخورد میکنه.
آره دقیقا تیم منچستر یونایتد در این فصل با همچین روی کردی وارد زمین میشه. یه زمانیه که لیورپول یورگن کلوب خسته است با همچین روی کردی میتونی ببریش، ولی دیگه نمیشه همه بازی‌ها رو با این روی کرد وارد زمین شد و انتظار نتیجه هم داشت. و نکته خنده‌دار این که بعد بازی میاد میگه که آقا ازش میپرسن که آقا شما به نظرتون شانس صعود به لیگ قهرمانان اروپا دارید؟ میگه بعد دوباره جدول چک کنم ببینم میشه.
عالیه عالیه. ببین حالا شما که حسابتون خورده، منم واقعا بعد این بازی اینجوری بودم که منی که تا الان گفته بودم به نظر من، حالا من طرفدار یونایتد نیستم ولی میشه هنوز گذاشت تنهاخ بمونه، دیگه واقعا نمیشه. یعنی ببین اصلا شما میدونی که تیم حریف به راحتی میتونه آسیب بزنه به این، یعنی شما یه کاتبک میخوای بگی. ببین همیشه تیم حریف مهاجم نوک و بازیکن پست 10 ریت بالای جلو یونایتد میگیره. چرا؟ یعنی دیگه جکسون رو که ما تو کل این فصل دیدیم چقدر موقعیت خراب بود، به خاطر اینکه اون فضایی که بین دفاع و در واقع میدفیلدهای دفاعی تیم یونایتد وجود داره خیلی زیاده و کاسمیرو، حالا من میشناسمش ولی اون کسی نیست که بیاد اونجا قرار بگیره. اصلا کاسمیرو بازیکن دابل پیوت نیست، اصلا اینو همه میدونن. ما تو رئال هم هیچ موقع نتونستیم از این دابل پیوت بگیریم و ماینوی که میاد جلوتر داره دریپ میزنه و واقعا آسیب زده این تاکتیکای
تیم. یه چیزی بگم که چرا کاسمیرو پارسال خوب بازی میکرد و کسی اصلا بهش اشاره نمیکنه، فرد.
فرد
مکمل بود. بهترین هافبک‌های باکس تو باکسی بود که وقتی رانگنیک و تنهاخ ازش باکس تو باکس بازی گرفتن به تیم کمک کرد و کسی نفهمیده بود که میشه چطوری ازش بازی گرفت. و مثلا اونایی که موقعی که 5 میلیون پول پاش داده شد و سیتی هم دنبالش بود انتظار کوین دی بروینه بودن از فرد داشتن، خیلی اشتباه می‌کردن. و خب فرد رو ما نمیدونم چرا فروختیم اینقدر راحت که بیایم مثلا ماونت رو بیاریم با آمرابات.
داره تو ترکیه گل میزنه
اصلا مثلا. حالا هر چی فرد میتونست به تیم کمک کنه، حالا من کار ندارم، ماینو اضافه شد حداقل یه جایی تونست از یک جایی به فصل کمک کنه، ولی خیلی کیفیت تیم الان نازله و صرفا با یک سری الگوهای تکراری در خط حمله که باز میشه بعد از چند هفته کاملا اینها رو کشف کرد. یعنی الگوهایی که باعث میشه گارناچو توی بازی‌های اخیر به شدت خوب عمل بکنه بر اساس کیفیت فردیش کاملا قابل کشف و قابل دفاع.
دونه نکن پارسال هم همین بود، پارسال هم
قضیه جزیره‌ایه
مقطعی خوب بودن دیگه، مثلا چند بازی هویلون خوب بود مصدوم شد اومد الان خوب نیست، گارناچو خوبه، یا مثلا قبل اینکه هویلون خوب بشه در واقع رشفورد خوب بود بعد یهو افت کرد که این دوتا الان خوب شدن. بعد عرضم به خدمت شما گارناچو افت خواهد کرد تو هفته آینده، آنتونی یه ذره خوب میشه بعد اونم خراب میشه. بعد اینکه ببین دوتا نکته وجود داره، یکی اینکه اون انتقادی که اوایلی که ما برونو فرناندز رو خریدیم بهش میشد و یادمه که زمانی که میخواستن بخرن گلیزرها میخواستن توش کنن و نخرن، این بود که میگفتن این بازیکن پاسهای غلط زیادی میده. خب پاسهای ریسکی که برونو میده واقعا بازی دراره، خیلی تاثیرگذاره، میتونه در یک لحظه با یه پاس ورقو برگردونه، اما تعداد لو رفته ها بیش از حده و اصلا دیگه نمیشه تحمل کرد این موضوع.
برونو دیگه بازیکن تنهاخ نیست دیگه. هزار بار صحبت شده همینجا که برونو چرا بازیکن آره. تنهاخ نیست. حالا من صحبت کردم یه شکیب صحبت کرده
بعد از اونور یه چیزی هم هست ناکن. ما کاملا من دیشب آماده بودم که بعد از اینکه بازی تموم شد، حالا امروز مثلا که جمعه است میخوایم ضبط بکنیم، یه پوستر درست بکنیم از گارناچو به عنوان اینکه چقدر بازیکن تمیزیه و اینکه دو تا گل زده، اون یکی هم که پاس داد به دالو اون کشید رو سر برونو، یعنی یه پاس منجر به گل هم داده. خب یه اتفاقایی میفته این وسط. ببین اون پنالتی که آخر روی مادوئکه گرفت و دالو خطا کرد به نظر من به هیچ وجه خطا نبود، یعنی به حال زمین خیس بود، بارون داشت میومد، دالو لیز خورد یه دست گذاشت ولی اصلا تاثیرگذار نبود، مادوئکه کاملا دایو کرد و این دایوش نه تنها پنالتی نبود بلکه باید کارت زرد هم میگرفت، اما تمام صحنه های 50-50 رو به نفع چلسی گرفت. و از اون برم دیگه اون لحظه ای که ببین دو تا سناریو پیش اومد، وقتی میسن ماونت اومد تو، من دیدم که مثلا هوادارا یه پیرن شماره 19 گذاشتن زرد به اسم جوداس که یعنی یهودای خیانتکار، گفتم ماونت الان میاد یه گندی میزنه یه اتفاقی میفته این بازی 3-3 میشه، مهدی آرسنال هم شاهد. خب بعد وقتی گل مساوی رو خوردیم از روی پنالتی که پنالتی نبود، من عین پوچتینو رفتار کردم، یعنی گفتن که 2 دقیقه مونده برید یه گل دیگه هم بخورید خاکتون سرتون که زدن، که یعنی اون بازیکن چلسی گفت تو پوچتینو ما گفته 2 دقیقه مونده برید بعدی هم بزنید ان شاءالله مثل قلنوی، ولی میگم این پنالتی به هیچ وجه پنالتی نبود، یعنی بعضی وقتا قبول. ببین عملکرد فنی تنهاق غیر قابل دفاعه، درست ما بد بازی میکنیم، درست مقطعی یک بازیکن در خط حمله میدرخشه، درست اینکه شوت زیاد میخوای، همه اینها درست. توی این فصل من به مرور با شیب خیلی کمی با سرعت خیلی کمی پیشرفت دیدم از این آدم، ولی تا میاد پیشرفت کنه اون بازیکناش مصدوم میشن. چه باید به اینم اشاره کرد که 48 ساعت پیش خبرش اومد که در واقع یه بدنسازی داشته این آدم تو آژاکس که گلیزرها گفتن نمیخوایم، خودمون داریم نمیخریم. خب که مثلا این عادت داشته با چه میدونم این لیساندرو مارتینز با آنتونی فلان چجوری کار بکنه که اینا انقدر مصدوم نشن خراب نشن، بلد بوده قلقه اینجور بازی کنه رو، در حالی که اون یارویی که نخریدن بدنساز تنهاخ رو همچین پستی در یونایتد تعریف نشده بوده، ما اصلا نداشتیم مثل مدیر ورزشی. حالا این بدنساز نخریدن مصدوم داده فلان، ولی یه سری اتفاقا مثل این پنالتی احمقانه میفته که دیگه از دست همه ما خارجه. ما به راحتی چلسی رو تو همون حتی دقیقه 98 تا اون موقع ما جلو بودیم و دقیقه 97 خورده یه دایو انجام میشه که پنالتی میگیره، یعنی بعد شانسی رو هم بعد داد به این آدم دیگه، بعد شانس. خب
آ خوش شانس بوده تا دقیقه 97، نمیتونه اینم در نظر نگیری که بر اساس کیفیت بالایی که دفاعها از لحاظ فردی دارن، یعنی حالا واران، مگوایر، اوانس که وقتی اون 20 دقیقه‌ای که اومد چقدر توپ بلاک کرد و خود اونانا،
خود هری مگو چقدر خوب بازی کرد، تمام اون بلاک‌ها رو عین زمان اوله شده بود هری مگو، مگوایر ما میگیم هری مگو، ولی تو ناکو وارانشو که تا میاد بهش اتکا بکنه تق مصدوم میشه، میره اوانز میاره اونم میره بیرون، یا مثلا لیساندرو مارتینز که به خاطر اینکه اون یارو بدنسازا نیوردن اومده تو تمرین مصدوم شد، دوباره که ما دیگه نیست. خب بدبختی هم میاره دیگه.
من آخه مشکلم اینه که اصلا با همین 11 نفر اصلا به جای وارانم اوانز به نظرم بد بازی میکنه،
بد بازی میکنه
در هر حالتی، بد بازی میکنه.
تاکتیکی داره، یعنی اصلا چه میدونم وقتی مثلا میگن آقا داره از زون 14 به مشکل میخوره، اینورت کردن مثل کسی مثل ون بیساکا اصلا اشتباهه، نگه داشتن کاسمیرو تو اون فضای سمت راست اشتباهه. به نظرم گارناچو هر چقدر خوبه به خاطر اون هوش فردی و بازیکنی که خودش این کارو میکنه، یه تاکتیک تیمی به گارناچو کمک نکرده. ماینو توی بازی گارناچو تأثیری نداره در حالی که میتونه داشته باشه، برونو میتونه بیاد عقبتر از اون فضا در واقع دفاع کنه، کمک کنه. همونجوری که میگی برونو دیگه تعهد تیمی نداره، هویلند هر چقدر بگیم بازیکن خوبیه مهاجم نوک کامل نیست، نیاز به مکمل داره. بعد تو میای 4-2-3-1 میچینی که اونو تنها میذاری جلو و خب خیلی مشکلات بیشتر از اینه که فقط بدشانسی، فقط مصونیت، فقط بدنساز، خیلی خیلی بیشتر.
آقا تو وقتی میگی که پیشرفت باشی به کند دیدی، میتونی سه تا بازی خوب از منچستر یونایتد، خیلی خوب یعنی سه تا بازی خوب این فصل از منچستر یونایتد نام ببری که وظیفش نباشه خوب بازی کنه. اگر یه سری بازی‌ها هم خوب بازی کرده، وظیفه تیم منچستر یونایتد با همین اسکواد و با همین پشتوانه اینه که اون بازی‌ها رو خوب بازی کنه. یعنی وقتی یه ماه میشه آیه تنهاخ به تیم مربی فصل به تیم مربی ماه، اون سه تا بازی اون ماه بری ناکو جو لوتون تاون مثلا تو اولترافورد با اورتون که اون دقیقه 2 مثلا گارناچو برگردون زده، اون بازی‌ها رو شما دیگه وظیفتونه ببرید که دیگه سقوط نکنید که چلسی و اینا هم دارم. من میگم چلسی از منچستر یونایتد خیلی تیم ضعیفتری نیست، صرفا بد شانس‌تر بوده و موقعیتایی که بهشون رسیده رو گل نکردن. یعنی آقایانی مثل جکسون و مودریک و استرلینگ خیلی موقعیت خراب کردن و اینا توی منچستر یونایتد باز بهتر تبدیل به گل شده و اتفاقا اونانا هم از پتروویچ و سانچز دروازه‌بان بهتریه. این چیزا خیلی ساده است، یعنی باید خیلی ساده تحلیل کنیم این دوتا تیم، نه باید مثلا بیایم جزئیات فنی رو مثلا درباره بازی سیتی آرسنال که میخوایم حرف بزنیم، تفاوت ها رو باید در جزئیات خیلی تاکتیکی بررسی کنیم. اما انقدر این دوتا تیم الکنن از جزئیات تاکتیکی و ساختارهای تاکتیکی که میتونیم در این حد این فصلشون رو در نظر بگیریم که آقا اونانا بیشتر شوت میگیره از پتروویچ، پس منچستر یونایتد بالاتر در جدول قرار میگیره. اینجوری واقعا فرق دارن دوتا تیم، فرق خیلی قابل توجهی نداشتن که حالا چلسی میره نیمه دوم، یونایتد همچنان میتونه سهمیه لیگ گروه
بگیره. یه چیزی هم من بگم، به نظرم نسبت به ابزار من با چلسی این فصل، حالا بجز این بازی، تو این بازی که کاملا درست چیده بود، گلگر کاملا از اون فضا و نقطه ضعف یونایتد استفاده کرد، ولی کلا تاکتیکی که پوچتینو نسبت به ابزاری که داره خیلی خوبه. یعنی تنها مشکلش اونم از نیم فصل دوم گلگره، نه اینکه گلگر بده، به نظرم نیاز به بازیکن پست 10 طراح هم دارن و خب تو این بازی که فوق العاده، ولی تو یونایتد با همین اسکواد هم ما کلی مشکل میبینیم. آقا تو چلسی مودریک داره تو جای درست بازی میکنه، دابل پیوتی که ساخته دابل پیوت منطقیه، نمیدونم پالمر داره بهترین بازیاشو انجام میده، کاری ندارم پنالتیه، کلا بازی خوبی داره انجام میده، رنه گوستو و کوکوریا
مالو گوستو
و کوکوریا در واقع کوکورلا هم همین دوتا هم خیلی خوبن، میان باز میشن، فضا ایجاد میکنن، یک فولبک های فوق‌العاده‌ای هستن تو فضا قرار میگیرن، ولی تو یونایتد فولبک ها درست بازی نمیکنن، دفاع وسط ها طراحی درستی ندارن، کاسمیرو داره اشتباه بازی میکنه، پست 10 تون اگر برونو نیست، یعنی پست 10 نیست برونو، هویلند به عنوان تک مهاجمتون درست بود، یعنی اون تاکتیکتون رو هم درست اجرا نمیکنی.
اصلا ما به تاکتیکی نرسیدیم که بخوایم درست اجرا کنیم.
نه، ما به تاکتیک نرسیدیم
و این توی فصل دوم قابل پذیرش نیست از طرف مربی که خیلی اعتقاد به فلسفه و تاکتیک و این حرفا داره کلن، و خیلی قابل بحث این قضیه که باید اعتماد کرد یا نه. من فکر نمی‌کنم بشه بیشتر از این دید. من یه بحثی میگم، بحث فنیه، یه بحث اینه که یک نفر توی محدودیت چقدر میتونه کار کنه. فقط منچستر مصدوم نداشته، آره مصدومیت امسال پدر این تیم در آورده، ولی نیوکاسل هم داشته، لیورپول هم داشته، آرسنال هم داشته، چلسی هم داشته. آرسنال کل پلن‌های دفاعیش رو میتونست امسال روی تیمبر بچینه و بگه این بازی اول مصدوم شد پس من دفاعم ترکید. با تیمبر و توماس پارتی تو ترکیب اصلی ایده های اول فصل آرتتا بودن. لیورپول رو نگاه بکن چقدر امتیاز گرفته. من نمیخوام حالا تیمی که 8 ساله مربی و یک ساختار بازی داره با فصل دوم قابل مقایسه نیست، ولی من میگم شما در این لیگ با فشار بازی و مصدومیت باید عادت کنی و بر اساس اون بری تو. اریک تن هاخ مربی نبوده که از لحاظ فنی و از لحاظ رفتاری نشون بده که در این شرایط سخت میتونه بعداً به تیم کمک کنه، یعنی حداقل ها رو نداره. شما از یک مربی انتظار داری که حداقل های کیفی رو برای حضور در یک تیم مثل منچستر یونایتد داشته باشه و بعد نتیجه نگیره. واقعا اون فصلی که ما با مورینیو ششم شدیم، فصل اولش فصلی بود که مصدومیت هامون سال هم اذیت کرد. اون اتفاق جالبی که افتاد تو بازی فینال لیگ اروپا با آژاکس که میدیدیم روخو و بایی و ابراهیموویچ و اینا که همه
بودن.
آره شاه هم بود، همه معلومین بودن و کنار زمین و همه این بازیکن‌ها ترکیب اصلی ما بودن اون موقع. اما ما در بازی‌هایی از اون فصل رگه‌هایی از پیشرفت رو می‌دیدیم و هدف گذاری درستی هم در اون فصل اتفاق افتاده بود. یعنی می‌دیدیم که مورینیو تاکتیک خودش رو داره با همون اسکواد خودش هم تا حدی که می‌تونه اجرا می‌کنه و به یک هدفی را هم گذاشته که بهش برسه که قهرمانی لیگ اروپا بوده که سال بعد سهمیه چمپیونز لیگ رو از اون طریق بگیره. ما توی این فصل با یک بی‌هویتی عجیبی توی بازی منچستر یونایتد مواجهیم که نه نتیجه گراست، نه فلسفه و تاکتیکی رو دنبال میکنه و نه هیچ چیز دیگه، همون چیزی که گفتم در مورد شطور و هوب فوتبال و اینا صدق میکنه.
یه جمله دیگه من بگم، ببین این تیمایی که گفتین همه مصدوم دارن حداقل پرس میکنن، یعنی شما حتی تون حد پرس هم نیستین که بگیم اون فشار مصدومیت به خاطر پرستونه، به خاطر تاکتیکتونه. یعنی شما فشار مصدومیتتون به خاطر شدت بازی و تمپو بالا و پرس و اینا هم نیست، یعنی به خاطر مشکلات فردی، مشکلات بدنی، حالا همون بدنسازی که میگه، و اصلا یعنی حداقل اون سبک بازیتون رو هم باعث نشده که شما مصدوم بدید.
و اصلا چیزی که مشخصه تو این بازی، یک بازی بدون هافبک بود بازی دیشب، نه از طرف چلسی و نه از طرف یونایتد ما هیچی تو وسط زمین نداشتیم. کلا کاسمیرو و ماینو گلگر و کایسدو دو تا فرناندز اینا اصلا کلا تو بازی نبودن، یعنی بازی بدون توپ صفر، پرس صفر، دوندگی صفر، همینجوری توپ از اینور میومد اونور و فهمی کردن خیلی بازی جذاب و با کیفیتی شده.
خیلی بازی بی خودی بود،
خیلی بازی بدی بود. حالا خلاصه ما میتونیم بگیم که بازی پرگل میتونه جذاب و با کیفیت و با کلاس از لحاظ فنی هم باشه. سیتی و تاتنهام هم امسال 3-3 کردن توی اتحاد، ولی اون بازی از لحاظ فنی حرف برای گفتن داره، این بازی هیچیه برای گفتن نداره از لحاظ فنی.
نه نداره.
و این وضعیت نشون میده که چقدر در زمین تمرین هر دو تا تیم دارن بد عمل میکنن از لحاظ هماهنگی و تاکتیک ها و برنامه‌های تمرینی که به تیم‌ها داده میشه. ما نرفتیم انگلیس اونجا بغل زمین و کرینگتون وایستیم و کوب هام ببینیم که مثلا یک ساعت و نیم هر روز جلسه تمرینی تنهاق و پوچتینو رو نگاه کنیم ببینیم که داره چی کار میکنه، ولی حداقل میتونیم محصولش رو در زمین ببینیم.
محصولش رو ببینید دیگه، مثل چیه؟ ببین تو یاد باشه اون اوایلی که خودت داشتیم تو فوتبال لب اصلا اینقدر صحبت نمیکردی که خب محصول کار ما میشه چی؟ این که ما یه سال دو سال هر فوتبالی نگاه میکردیم، تو تلگرام نشسته بودیم چت میکردیم، هی مزخرف میگفتیم این دقیقه فلان شد، این دقیقه فلان شد، انقدر یا مثلا تو به صورت آفلاین تو کافه نشستیم فوتبال نگاهیم، تو خونه فوتبال نگاهیم، هی حرف زدیم، هی حرف زدیم، محصولش شد این، محصولش شد فرید. خب محصول کارهای تنهاق بیرون نمیاد،
محصولی اصلا چون چیزی نیست که اصلا محصولی بخواد از توش بیرون بیاد احتمالاً.
نه تو واتساپشون هم صحبت نمیکنن در مورد تاکتیکو، انگار جلسات آنالیز انگار ما نداریم اصلا. خب بعد حالا جالبش اینه که مهدی داشت صحبت می‌کرد، گفتش که یعنی خیلی خوشحال بود که ما 3-2 جلوییم تا دقیقه 97. خب خیلی خوشحال بود، گفتش که ایول الان یونایتد روحیه میگیره، میره یک شنبه لیورپول رو میزنه. یک شنبه که
برعکس الان بیشتر به نظرم احتمال اینکه لیورپول بزنیم هست.
یک شنبه که ما قراره پاشیم بریم کافه هتریک بچینیم، بازی یونایتد لیورپول اونجا ناکنیم. یک شنبه ساعت 7 شب دیگه فکر کنم بازی.
بله 7 8 فکر
کنم. عالی. بعد افطار هم هست دیگه قشنگ.
یک شنبه ساعت 6.
6 خب بهتر. قبل افطار. باشه ما به حال منتظر میشیم که بعد، یعنی عین بازی کو مثل سلیمان مونتاری
شام خوبی بخوره.
سلیمان مونتاری دیگه باید. چون اینتر روزه میگرفت. بله خب میریم کافه هتریک بازی نکنیم، خود مهدی رو میبریم. خب مهدی رو میبریم که حالا به نظر من قطعا مشاهده برد لیورپول خواهیم بود
100%.
یعنی که شما بگی الان یونایتد 3-2 چلسی رو برده روحیه گرفته، یا اینکه یونایتد 4-3 به چلسی باخته، الان مثل خر زخم، مثل تمساح زخمی که این فیلم مزخرف جدید جواد عزتیه که اصلا فیلم خوبی بود. خوب نیست.
تمساح
خونی زخمی نیست.
خود تو همون مثلا وزن تمساح یه چیز خونی نگفته مثلا.
وزن خونی یه چیزی به تمساح نگفته.
نه
نه
نه نه نه.
دو تا ایده متفاوت داری.
صندلی رو از من گرفت و نشست. خب بعد عرض کنم که آره بریم بشیم، شما هم حتما تشریف بیارید کافه هتریک رزرو کنید، فقط که پر نشه. ما خودمون خیلی وقتا
مثلا این هفته کلی فوتبال
آره شرمندمون میشن، یعنی الان بعد اصلا بازی رئال مادرید و در واقع سیتی. من سیتی با آرسنال و بایر مونیخ همزمانه که اصلا تو اینستاشون نظرسنجی گذاشتن بازی رئال رای آورده، ولی از دو تا تلویزیون کوچیک بازی آرسنال هم پخش میکنن. یعنی اصلا اینجوری نیستش که مشتری مداری، یعنی هم خب اون وقت بیا یه شنبه بازی ببینیم، لذت ببریم از باخت یونایتد، چون ما دیگه شل کردیم و دیگه الان آخرین سنگر من اینه که یک تیم ریشه دار و اصیل قهرمان پریمیر لیگ بشه، نه من سیتی گواردیولا 4 سال پشت سر هم قهرمان بشه، نه این آرسنال. یعنی آرسنال نباق، ولی توی گفتم دیگه تو چمپیونز لیگ من طرفدار آرسنالم جلوی بایرن فقط، که آرسنال خودمون میتونیم مسخره کنیم.
نه رادیو مولر
چی؟
طرفدار سیتی جلوی
رادیو مولر.
رادیو مولر،
رادیو برلین نبود قدیم؟
نه نه رادیو مولره لقبش، به خاطر اینکه خیلی زر میزنه با هم تیمی یا هی باشون حرف میزنه.
بهش
میگن آره، بهش میگن
آره آره،
هم بهش میگن رادیو مولر هم بهش میگن رامدوس.
نه گفتم این رادیو مولر قضیه پیرهن شماره 44 آلمان در یورو،
اونم خیلی جالبه.
آره خب پس اینطوری، حالا پیش بینی در مورد فرید، پیش بینی چیه جلوی لیورپول برای یونایتد؟
چی میگم برعکس میشه در مورد لیورپول. از اول فصل هر بازی مهم لیورپول رو گفتم میبره باخته، یعنی پس دیگه هیچ چی نمیگم. نه اصلا هیچ چی نمیگم، بذار هر اتفاقی
یونایتد چی میشه
نمیدونم.
یونایتد که میبازه، یونایتد اون بازی که برده رو هم باخته.
آره
یعنی مثلا واقعا همین جوریه، یعنی ما مثلا یه بازی کوپنهاگن رو بردیم، در واقع باختیم اون بازیو که مثلا
خیلی مظلوم گفت.
آره یعنی
ما الان لیگ اروپا هم هست نیستیم
دیگه، چهارم شدیم دیگه. آره
راست میگی، اصلا مشکل نیست اصلا. خب ببین خیلی خوب میشه ها، بیا یه کاری کنیم، بیا یه فصل به تنهاخ فرصت بدیم. خب ما که به حال اون تمساحو دادیم رفته، خب
خونی شد
خونی شد ما که چون اهدای خون کردیم، ما که خونو دادیم. خب این سال دیگه نه چمپیونز لیگ هست نه لیگ اروپا.
چرا دیگه لیگ اروپا هست؟
بقول... نه میتونیم نباشیم، میتونیم از این پایین تر بیاییم.
خیلی باید تلاش کنیم که
تلاش
دیگه میکنیم. لیگ اروپا
تلاش... ما ببین ما تمام فصل بدبختی همونو با این پوشونیم که ایول یه چلسی هست بهش میخندیم، الان به خود اینا باختیم.
آره
خب یعنی میشه
چلسی واسه ما حکم کره شمالی رو داشت.
آره
میرید لیگ کنفرانس. خب
میرید لیگ کنفرانس. خب نه میتونیم نریم، میتونیم به قول فرگوسن اون رقابت در شأنمون نباشه، سری بیایم بیرون ازش.
یعنی ببازید
ببازیم
عالی.
خب بعد این هفته یه بازی داشته باشه، ببینیم با بدن سازی، با مصدوم نشدن، با کمتر بودن فشار بازی واقعا چیکار میکنه. چون خیلی احتمال داره
که فصل بعدش بره تو چمپیونز لیگ چهارم بشه.
راست میگه، یعنی در بهترین
نهایتا تنهاخ اگر بهترین حالتش اینه که با فاصله 10 امتیاز نسبت به اون تیم خفنی که اون سال مثلا 4 سال دیگه تو لیگ هست تیم دوم کنه، تنهاخ بیشتر از این چیزی برای منچستر یونایتد نخواهد داشت. نهایتا خیلی بخواد کار بکنه بره نیمه نهایی و فینال سی ال توی فصلی که تیم مدعی زیاد نیست.
آقا دوش. کی بیاد الان مشتری میگم، الان مربی نیستش که بخواد بیاد.
ببین چرا دیگه اول فصل که خیلی هست دیگه.
اول فصل خیلی هست دیگه آقا، ناگلزمن داریم دیگه.
ناگلزمن
فیلیک هست،
فیلیک هست، خود یواخیم لو اصلا هست،
نمیخوام. خب
بعد
ادی هاو هست،
توی این چیز همین دیزربی هست حالا با عنوان
ساوت گیت هست سال بکنی
گره ساوت گیت چی میگه
خیلی گزینه
زیدان هست لاماستر
توخل هست توخل میره توخل
هم بده
گزینه رو دارم
من
میگم
من تنها در صورتی با اخراج کردن تنهاخ مخالفم نیستم که توخل و پاتر بیا
آره پاتر تو دیزربی
من حتی دیزربی. شاوی هم هست دیگه یعنی میره
ببین این یارو چیزه رو پرتغالی آموریم
اون نمیاد
میاد اون میره لیورپول
قطعی میره لیورپول چه تیمی بشه
جابی آلونسو هم که گفته میشینم سال دیگه با اونم که تا میره رئال
بله
خب
نه حالا نمیره رئال حالا یه فصل دیگه فعلا لیورپول جایی
هرج خب بعد آخه اون جابی آلونسو هم مثل همین تنها
من در یه صورت دیگه هم میپذیرم که یه فصل دیگه تنهاخ بمونه مثلا نهایتا پنجم ششم بشه این که فصل بعد جابی آلونسو بمونه لورکوزن آنچلوتی هم بمونه از اون ور لورکوزن بره رئال جابی آلونسو آنچلوتی بیاد یونایتد
آنچلوتی اونجا... تو
آنچلوتی نمیره دو سال دیگه
به خدا این آدم نمیمیره یا نهایتا میره مثلا یه تیم ملی اونجا یا تیم ملی ایتالیا یا برزیل بعد رئال یا مثلا میاد یونایتد
دیشب حالا امروز اومده قسمت سری آ
مورینیو رو هم میتونیم برگردونیم
مورینیو هم هست حالا اون هیچ مورینیو احتمالی که بره چلسی هم هست ولی سهند به عنوان طرفدار میلان هم گفت آنجلوتی بیاد میلان سال دیگه
یوونتوسی
به عنوان طرفدار سری آ
چیز بهرنگ به عنوان طرفدار میلان گفتش که امیدوارم آنجلوتی برگرده میلان اونم راست میگه ممکنه که آنجلوتی هم
ممکنه خطای نوستالژی هم داره همه آره. دوست دارن بعد آنجلوتی
خطای نوستالژی خطا
آره دیگه
خیلی تو گله خطا نیست نوستالژی درستی
ما به عنوان یک خطای نوستالژی با آنجلوتی دوباره قهرمان چمپیونز لیگ شدیم
نه اون خطا نبود اسکواد میلان الان خطا الان اینکه آنجلوتی بره بالا سر میلان خطا آنجلوتی دوست دارم بیاد ولی الان میگم گزینه شاخصی نیست خود اینم که فایده ای نداره ادی هاو رو موافقم بعد عرضم به خدمت شما که بازگشت مورینیو رو موافقم سیمون اینزاگی رو موافقم بقیه رو موافق نیستم
اینزاگی هم مصاحبه کرده در حالی که تمدید نکرده مصاحبه کرده گفته سال دیگه میخوایم همه جام‌ها رو بگیم یعنی میمونه احتمالاً سیمون اینزاگی
و نمیبره همه جام‌ها رو
نه حالا چیز شده یارو برداشته تارمی رو خریده واسه نیمکت گفته که این باید بمونه نیمکت بعد فکر کنم خودش هم بره میخندیم
آره دیگه زیلینسکی هم قطعی کرد
خفت دیدن اینکه مثل تارمی رو من دوست دارم
حالا این خوش شانسی رو میاره و واقعا فیکس میشه از یه جایی به بعد مجبور میشه فیکسش هم بکنه حالا.
آره چون تورام به شدت اوف کرده حالا چه بحثی
خب آره. چی من بحث خارج ماجرا میخواستم بکنم یادم رفت فیلمی ما دیدیم این توهین به شعور مخاطب اگه میخوای بگی فیلم پرفکت دیز آیه وین وندرز
آره
توهین به شعور مخاطبه
من دوست دارم
تو خب تو دوست داری به شعور توهین شه تو میشینی پای بازی یونایتد تو هم آدمی هستی بشین ببین
تو میخوای بازی یونایتد
من اصلا دیگه نگران نمیخوام درو گفتم خب بس نه
آخه بازی قبلی رو گفتی خوابو بیدار
بود آخه یارو حسابشو بکن تمام داستان اینه که یه توالت شوریه تو توکیو کلا
همینه دیگه
داستان فیلم ضد درامه یعنی اگه من الان نعیم سعدی بیارم رو خط یه حرفایی میزنه که من کلشو مجبورم بوق بذارم پس اومدن نعیم سعدی رو سانسور میکنم بذار الان بهش زنگ بزنم اگه الان چیزی نشنیدید به خاطر اینه که احتمالا ما مجبور شدیم کل بخش صحبت‌های نعیم صدری رو سانسور کنیم خب اگر شنیدم که شنیدید دیگه این پس من سیتی هم 4 تا به استون ویلا زد که فیل فودن هتریک کرد آخرین هتریک یونایتد برمیگرده به کریسمس رونالدو جلوی تاتنام
نوریچ
تاتنام بوده
نوریچ آخرین بازی فکر کنم جلوی نوریچ هم هتریک کرد.
هتریک کرد بازم؟
آره.
خب برای قبل
اون بازی که استاد رانگنیک پوگبا رو گذاشته و پست 6 برونو رو 8-4-1-4-1.
خب. خیلی خوب. حالا قبل رونالدو هتریک ما کی بوده؟
رشفورد جلو لایپزیگ.
قبلش فان پرسی جلو بایر لورکوزن و فان پرسی جلو استون ویلا.
استون ویلا بله.
یعنی اصلا توی
جلو اولمپیاکوس.
اولمپیاکوس. آره. خب بعد نکن ما این چقدر بدبخت اینا همشون هی دارن هتریک میکنن پالمر جلوی ما هتریک میکنه فودن جلوی ویلا هتریک میکنه خود رونالدو توی انس دو بازی بک تو بک هتریک میکنه ما نهایتا میتونیم بریم کافه هتریک خب گل تیمی استون ویلا رو هم به نظرم یه صحبتی در موردش بکنیم که داشتیم با فرید بازی نمیکنیم چقدر بازی چقدر گل زیبایی بود بقیه بازی خیلی جالب نبود برام
دقیقا همینطوره. حالا استون ویلا با توجه به ابزاری که داره خب خیلی مشکلات داره الان و نمیتونه که اون بازی که همیشه داشته تو این فصل داشته باشه، اما اون پاسهایی که خط شکنن، پاسهایی که جلو سیتی شما نباید زیاد پاس بدی، باید پاسهای تاثیرگذار بدی تا بتونی از دفاع سیتی رد شی. اون دفاع چند لایه‌ای که ایجاد میکنه رو باید با پاسهای خط شکن رد کنی، وگرنه بخوای دونه دونه پاس بدی عمرن بتونی از دفاع سیتی رد شی. و البته اضافه شدن گواردیول و لوئیس به عنوان بازیکنایی که اینورت میکنن میان جلو، گواردیول خیلی تو این دو سه هفته اخیر داره نفوذ میکنه به عنوان سه دفاعه مرکزی اصلی تیم سیتی، و خب این باعث شده بود که فضاهای ایجاد شه. دوران تکل تیم استون ویلا رو زد، گلی که واقعا خوشگل بود، با هم دیدیم اون سه تا پاسی که در واقع تاثیرگذار بود. اما به نظرم نقطه ضعفی که استون ویلا داشت به خاطر اسکوادش، یکی زانیولو بسیار کنده، زانیولو وحشتناک کند شده به خاطر دوتا رباتی که داده، هم سمت راست هم سمت چپ دوتا پاش ربات داده بودن، و لوئیزی که داگلاس لوئیزی که میتونه تو لیگ تاثیرگذار باشه به عنوان بازیکنی که از عقب طراحی میکنه، اما جلو سیتی که این همه وسط زمین رو شلوغ میکنه این پاسا نمیرسه. شما باید لوئیزو به نظر من میوردی جلوتر تا از پاسهاش بتونی توی در واقع فرصت استفاده کنی و با پاسهای کوتاه موقعیت سازی بکنه. پاسهای بلند لوئیز نرسید و یکی بدترین بازیکنهای تیم استون ویلا بود. و دینیه و کنسا، همون تاکتیکی که همیشه داره، دینیه بیشتر میاد جلو، کنسا میمونه عقب تا در موقعی که خواستن با چند نفر سیتی حمله کنن از فضا استفاده کنن. و نکته آخر هم اینه که سیتی کاملا فودنی که دیگه حالا ایسکاییش هم دیدیم، ضربه ایسکایی فوق‌العاده‌ای زد، کاملا تونست از کنار زمین اوورلود کنه و استون ویلا رو له کنه.
به این بازی بود که با توجه به اینکه هر دو تا تیم توی دو تا جام هفته بعد شرکت دارن، استراحت زیاد داده شده بود به بازیکن‌ها. یعنی سیتی با رئال بازی داره، از اونور استون ویلا فکر می‌کنم با لیل بازی داره توی لیگ کنفرانس و مدعی اول قهرمانی هم هست بدون شک. پپ خودش رو برای بازی مقابل تیلمنس و مارتینز و اینا آماده کرده بود و لمون بیلی، اما یوهو دید که جلوی دوران و چه می‌دونم روبین اولسن و این ایرویگ بونام هافبک جدید آکادمیش بازی کرده. و تریکی که آیه اونای امری زد برای این بازی این بود که توی حمله اینا 4-2-3-1 رو بازی میکردن و توی دفاع 5-3-2 و 5-2-3 میشدن و این هافبک جدید و آکادمیشون میرفت تو نیم فضای سمت راست که جلوی حملات برناردو سیلوا بگیره، از سمت چپ هم همین کار میکردن. خیلی وقتا زانیولو میومد اضافه میشد وسط، خط دفاع 6 نفره ای رو تشکیل میدادن که نیم فضای اون سمت سیتی هم پر بشه و خب اینجوری داشت تا یه جای جواب میداد. و سیتی الان چند تا بازیکن شوتزن داره مثل رودری، مثل فودن و مثل برناردو سیلوا که میتونه توی این فضاها اذیت کنن تیمای حریفو. و خب این اسکواد دوتا تیم توانایی ایجاد بازی جذاب رو نداشت، به خصوص اسکواد استون ویلا که خیلی مصدوم داره در حال حاضر و اصلا هم انتظار داشتیم مثلا پاو تورس رو جای لانگله بازی بده توی این بازی، اما باز لانگله رو بازی داد. به نظر میرسید که خیلی روی امتیاز گرفتن از سیتی توی اتحاد حساب نکرده اونای امری. و از اون طرف یک ایرادی که در ترکیب تیم سیتی هست اینه که به جز آکانجی و استونز نمیتونه از بازیکن دیگه به عنوان اینورتر استفاده بکنه و زده حمله نخوره. یعنی ریکو لوئیز اون بازیکنی نیست که بتونه جلوی زده حملات رو بگیره که یکیش منجر به گل شده که هم نیمه دوم آقای داگلاس لوئیز زد که اورتگا گرفت. یعنی اون دابل پیوت رو نمیتونه به عنوان یک هافبک اینورتد ایجاد بکنه با رودری، ریکو لوئیز. و آکانجی هم وقتی میاد صرفاً با حضور واکر میتونه این کار رو انجام بده که واکر اون فضای سمت راست رو با دوندگی خودش کاور بکنه. و اگه استونز رو نداشته باشن خیلی ضد حمله زدن به سیتی راحت میشه و این رو میتونن تیمای دیگه لیگ ازش کاملا استفاده بکنن. و یه ایرادیه که سیتی گاردیولا این فصل داره، هرچند که کلن سیتی گاردیولا بین تمام تیمایی که داشته در کنار اون تیم فصلی که لیورپول قهرمان شد و فصل اولش که داشت تو لیگ انگلیس قلق گیری میکرد، این سیتی یکی از بیرمق‌ترین سیتی‌هاشه و واقعا استحقاق قهرمانی نداره. یعنی مثلا من از کیفیت فوتبال اول تو این فصل آرسنال، بعد لیورپول، بعد سیتی بین همین سه تا تیمی که مدعی قهرمانی هستن.
ولی از نظر کیفیت کانورژن لیورپول از همه بهتره. یعنی شما نگاه می‌کنید مثلا همین بازی لیورپول جلوی شفیلد، خب من واقعا از این بازی لذت بردم چون توی گوشی داشتم نگاه میکردم بازی رو.
آخه تو همزمان با بازی چلسی یونایتد میدیدی و اگه همزمان با بازی لیورپول یونایتد چلسی بازی مثلا خیبر و داماش رو هم میدیدی از اونم لذت میبردی.
بله. ولی ببین الان ما میبینیم که لیورپول حالا تو فصل آینده با هر مربی که داشته باشه به راحتی میتونه تییاگو رو کنار بذاره، بره یه بازیکنی بخره که انقدر مصدوم نباشه و بتونه کارهای دیگه‌اش رو هندل کنه، چون مکالیستر به راحتی میتونه وسط زمین رو کاور بکنه دیگه، حتی اون خلأ فابینیو به اون صورت احساس نمیشه. بعد توی بازی سازی چقدر مکالیستر اون تاثیر که فابینیو توی بازی سازی نداشت رو مکالیستر داره، شوت زنی بسیار عالیشو داره و الان مثلا یه سری مصدوماشون هم برگشتن، کرتیس جونز برگشته و لیورپول قشنگ با این همه مصدومی هم که در طول این فصل داد داره بدون مشکل بازیاشو میبره. مشکلی که میخوره مثلا یه گل میخوره یا مثلا خیلی تعداد زیادی کامبک میزنه، مثلا اون فصلی که ما داشتیم مثلا با اوله، ولی خب ما به سمت قهرمانی نرفتیم. لیورپول با این کامبک زدنه شخصیت بالای خودش نشون میده و اینکه اون زمانی که نیاز داره گل بزنه واقعا میره گل میزنه. یه جاهایی هست کار منسیتی به مشکل میخوره، کار آرسنال دیدیم توی این فصل زیاد به مشکل خورده، ولی از همون بازی‌ها لیورپول خیلی بهتر میتونه استفاده کنه و اون موقعیتاشون رو میگم کانورت کنه به گل، که واقعا جای احترام داره دیگه. با شفیلد هم که بازی کردن توی آنفیلد 3-1 بردن، میرن حالا به مساف من یونایتد که بازی رو ببرن و محمد صلاح هم که یه مدت بعد از جام ملت‌های آفریقا به مشکل مصونیت و ناآمادگی خورده بود کم کم داره آماده‌تر میشه، ان شاء الله دیگه جلوی یونایتد اون اصل محمد صلاح رو ببینیم، چون ما اینقدر باختیم که من میگم فقط یه جوری ببازیم که آرسنال فقط قهرمان نشه این وسط. و دوباره دیدیم توی این بازی سوبوزلای به سمت راست رفته، نقش جردن هندرسون سابق رو داره بازی میکنه و من از بازی این دوستمون هم واقعا لذت میبرم. داروین نونیز چقدر خوب دریبل میزنه، حالا درسته بین دفاع شفیلد بوده، یعنی آقای احمد هودزیچ مثلا دفاعی نیست
خدا خیلی خوب بازی
با در حد پریمیر لیگ نیست یارو، یا مثلا هولگیت و رابینسون و فلان اینا در حد بازی توی پریمیر لیگ نیستن واقعا، ولی نونیز اون مشکل روحی روانی که بهش برخورده بود چند هفته ای افتضاح بازی کرد و کلوب میگفتش که من از مشکل روانی این بیشتر میترسم تا مشکلات فیزیکیش، حداقل توی این بازی یه مقدار رفع شد و الان میتونه با اعتماد به نفس بیشتری بازی کنه و بازی رو در بیاره.
ببین آخه بحث اینه که کسی دیگه اصلا انتظار نداشت که این هفته آرسنال لیورپول امتیاز بدن و ندادن، خب اصلا هم خیلی صدشون رو نذاشتن واسه اینکه این بازی رو ببرن، یعنی حالا آرسنال صحبتی نمیشه کرد در مورد بازیشون با لوتون، اصلا چند تا بازیکن گذاشت کنار، دو تا گل نیمه اول زد و نیمه دوم اگه بازی میدیدید خواب‌آورترین بازی فصل لیگ بود، هیچی نداشت.
یاد گرفته آرتتا.
آره اینو یاد گرفته که مثل پپ چطوری بازی رو بکشه و دوتا گل بزنه. حالا ساکا هم نداشت این بازی، اما این بازی لیورپول هم همین بوده، کسی انتظار نداشت که جلوی شفیلد یونایتد تو آنفیلد با مشکل بخورن و همین مشکل خوردنشون هم عجیب بود و شفیلد هم تیمی نبود که رو دفاع ضد حمله برنامه‌ریزی بکنه، یو یه توپ خورد به کانر برادلی رفت تو گل و بعدش کار داشت واسه شون سخت میشد.
این آخه گل نونیز هم شانسی بود.
گل نونیز هم شانسی بود داره و نیمه اول
اصلا یه ذره گیر کرده بودن راست.
به نظر من این بازی گیر کرده بودن و نیمه اول خوبی نداشت لیورپول و بعد از تغییرات بازی عوض شد و به نظرم اونا با استراحتی که به اندو داده بود به اندو توی این بازی نیاز داشتن، اما با توجه به استراحتی که به اندو داده بود خرافنبرگ توی یک چنین بازی نمیتونه خیلی کمک کنه به لیورپول. به نظرم خرافنبرگ جلوی آرسنال و سیتی و یونایتد و این دست تیم‌ها خطرناک‌تره تا جلوی امثال لوتون و شفیلد و برنلی، و این بازیکنی که سبکش بیشتر به اون بازی‌هایی می‌خوره که لیورپول به فست بریک‌های بیشتر نیاز داره تا اینکه بخواد جلوی یه دفاع مطلق بازی کنه. و بازم مثل سیتی دیگه، یعنی سیتی چطوری از اون مخمصه جلوی استون ویلا برنتفورد و اینا در میاد، شوتای فودن اینجا شوت مکالیستر مثل بازی با فولام به دادشون رسید و بعدم گلی که خاکپو زد. و یه چیزی که امتحان کرد تو این بازی و تعویضای دقایق آخرش این بود که خاکپو اومد و به عنوان یک بازیکن مهاجم کاذب بازی کرد در دقایق پایانی و گل هم زد، که با توجه به افت خاکپو تو این فصل و مشکلاتی که هوادار لیورپول باش دارن استفاده از خاکپو تو این رول میتونه کمک بکنه. حالا شکیب چند وقت پیش میگفت که الیوت میتونه به عنوان نوع کاذب خوب بازی کنه.
نه نمیتونه، فیزیکشو نداره.
فیزیکشو نظر منم نداره، ولی خاکپو رو میتونه به عنوان یک آپشن در نظر بگیره، نه اینکه به عنوان با خاکپو روی نوع کاذب بره تو زمین، ولی میتونه مثلا به عنوان یک آپشن توی بازی با آتالانتا تو لیگ اروپا ازش استفاده بکنه، یا یک آپشنی توی یک چنین بازیایی داشته باشه و آپشن بعدی هم نبود. خلاصه که الان با یونایتد که بازی دارن دست بالاتر رو خواهند داشت، ولی 100% هم پیروز نخواهند بود و یک رانی داره لیورپول، فکر میکنم اگه بخوام بگم یک ران بسیار سختی داره که اونجا قهرمانی رو از دست میده. پشت سر هم سه تا بازیه خارج از خونه داره مقابل فولام و اورتون و وست هم. لیورپول اینجا قرار
هم همون خارج خونه است.
حالا آتالانتا اصلا لیورپول من دارم توی پریمیر لیگ میگم. فولام و اورتون و وست هم پشت سر هم بعد میره با تاتنهام استون ویلا بازی میکنه توی آنفیلد.
بعدم با آره عالیه.
آره
استون ویلا هم تازه میهمانه. استون ویلا میهمانه.
استون ویلا هم میهمانه. این توی این ران که تازه اگر آتالانتا هم ببره یک بازی لیگ اروپا هم بهش اضافه میشه، توی این ران لیورپول قهرمانی رو از دست خواهد داد به نظر من.
امیدوارم که اینجوری نشه. من حالا قبل از اینکه بخوام در مورد اون حرف بزنم سه تا نکته می‌خواستم بگم. یکیشو گفتی، خاکپو بود. نکته دوم اینه که ببین دیگه کلوب حتی جلو شفیلد هم ریسک نمی‌کنه که رابرتسون رو دفاع چپ بذاره. کاملا گومز رفته اونجا رو فضا رو پوشش داده، دفاع رو منطقی تر کرده و با این حملاتی که لیورپول چند جانبه می‌کنه ریسک نمی‌کنه که دیگه رابرتسون هم اضافه کنه
و رابرتسون تازه نفسی که میاد اینجا پاس گل سوم رو میده خیلی میتونه توی چنین بازی‌هایی که مثلا جلو اورتون و وستهم و شفیلد بازی میکنی با سانتراش تعیین کننده باشه، چون دفاع راست و فول بک راست تیم حریف، حالا این بازی شفیلد سه دفاعه بازی میکنه و وینگ بک راست داشت، اون موقع دیگه توان دقیقه اول بازی رو نداره که هی با رابرتسون بیاد بره بیاد و پرس کنه روش که پاس بده
و آماده یه فول بکی مثل رابرتسون دقیقه 60 نیست.
که مثل رابرتسون نیست و همین کارو میتونه سمت راست با آرنولد هم بکنه موقع برگشتنش و برادلی رو از اول بازی
یه مقدار با آرنولد بیشتر اینورت میکنه و اون رابرتسونه که بیشتر نفوذ میکنه. من نکته سومم الیوت و جونزی که من جونزم خیلی دوست دارم. کرتیس جونز واقعا بازیکن خوبی، آرسنال هم دنبالشه، میخوان بعد از تموم شدن قراردادش رایگان بگیرنش. کرتیس جونز کاملا میتونه از اون فضای بین مهاجما دفاع کنه، دقیقا چیزی که حالا خاکپو تو این بازی استفاده شد، یک بازیکنی پشت مهاجما، حالا میگن فالس ناین یا هر چی، که جلوی تیم‌هایی که هافک زیادی دارن، میدفیلدای زیادی دارن، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حتی جلو مدعیای مثل سیتی، حالا نمیدونم دیگه بازی ندارن، ولی جلو بازیای سنگین هم میتونه استفاده کنه. یه نکته هم در مورد بازی با آتالانتا بگم، اصلا بازی ساده‌ای نیست برای لیورپول.
اصلا بازی ساده‌ای نیست. آتالانتا داره توی چند هفته اخیر، حالا من
فوق‌العاده
خیلی سری آ
هم سهش برد دیگه،
ناپولی
سهش
برد، لاتزیو دو تا بازی داشت با یوونتوس این هفته، ناپولی سهش برد، آتالانتا یک کم داره اون شمای قدیمی خودش رو نشون میده. گاسپرینی به نظرم یکی از باهوشترین و عجیبترین مربیاییه که باید توی همین تیمای کوچیک بمونه و نیاد.
کلا خط حمله فوق‌العاده‌ای هم
واقعا داره. ایده هایی که گاسپرینی داره در فوتبال ایده هایی که شما کمتر در مربی های تیم های بالا پیدا میکنید و شاید اصلا به ذهنشون هم نرسه و برای همین قابل احترام، شاید به نتیجه نرسه و جام نگیری ولی قابل احترام و به نظرم بازی خوبی میشه. اما من توی لیگ اروپا بیشتر از این که من منتظر اصلا بازی چمپیونز لیگ و
منتظر لورکوزن یا
منتظر لورکوزن وست همم، یعنی بین تمام بازیایی که این هفته تو این سه تا جام اروپایی میاد این بازی واسه من جذاب‌تره. آره. بین مویس و
فکر نمی‌کنم مشکل بخوره جابلنسو.
ببین جذاب واسه من. آره. تقابل این دوتا سبک فوتبالی
با همون از اون منم من میگم کلوب اصلا جلوی گاسپرینی مشکل نمیخوره، چون اصلا کلوب نیاز نداره آتالانتا رو آنالیز کنه، کافیه خودش باشه، اصلا اونا باید بیان لیورپول آنالیز کنن. در این حد نیست تیم آتالانتا که بخواد جلوی لیورپول.
بحث اینه که نقاط قوت خط حمله هر دو تیم نقاط ضعف خط دفاع دقیقا. اون تیم مقابل هم هست.
من از آدام و لوکمن جلو لیورپول میترسم، نه حالا که لیورپولی نیستم، میگم لوکمنه کاملا میتونه تاثیرگذار باشه و کاملا اون 3-4-3 3-4-1-2 و 3-4-2-1 که همزمان میبینیم میتونه براشون اذیت کننده باشه.
و یه دیبیتی شکل گرفته که اگر لیورکوزن با آلونسو بدون باخت، حالا چون این هفته دوسلدورف رو هم برد و رسید. آره. به فینال جام حذفی آلمان دی اف بی پوکال، که اگر لورکوزن سگانه رو برد بدون شکست آیا این بزرگترین دستاورد تاریخ فوتبال هست یا خیر؟
نیست، قطعا نیست،
ولی میتونه جز 10 تا قرار بگیره. آره. برای یه تیم مثل لورکوزن که دو تا جام در تاریخش برده، سه تا جام بدون باخت، بدون باختش خیلی
آره بدون باختش مهمه.
ولی فکر نمی‌کنم بدون باخت قهرمان بشه. قرار لیگ شات بشه.
کایزرسلاوترن.
آره. آره و بازی جالبی داشتن تو نیمه نهایی با زاربروکن. کایزرسلاوترن بوندسلیگا 2 بود، زاربروکن بوندسلیگا 3.
همون که بایر مونیخ هم هست که
بایر مونیخ و فرانکفورت و مونشن گلادباخ رو فکر کنم هست.
آره.
و این بازی هم کاش سخت بود و کایزرسلاوترن خب یکی از تیم‌های ریشه دار فوتبال
دوست داشتنی.
آره و خیلی هم هولیگانای خفن داره که آره.
سال اولی که اومده بود تو بوندسلیگا قهرمان شد بین قهرمانی و بایرن، بعد دو سال بعدش دوباره افتاد پایین.
چون که ایرج ملکی توری بگم میخواستن تیمای آلمانی رو ترجمه کنن، به کایزرسلاوترن گفتن هر کی زر بزنه سوار قطار نمیشه. کایزرسلاوترن
عالیه.
آره. بعد اینکه
میرانچوک و اسکاماکا و
اون یکی
نه لوکمن خیلی خط حمله کثافت و هجومی و ترسناکیه. پاشالیچ هم پشتش کوپ ماینرز تو هافکه عقب‌تره، ولی اون خط حمله ترسناکی
خیلی بازیکن خطرناکه.
آقا جلو فندک و کناته ترسناک نیستن.
کوپ ماینرز واسه از اون بازیکنایی که به درد مثلا سیستم تنهاخ میخوره خیلی.
کوپ ماینرز به درد خیلی ها میخوره. به نظرم با تنهاخ خرابش نکنیم، گزینه‌های بهتری برای
من الان به نظرم هر هیچ کی به درد سیستم تنهاخ نمیخوره. من نمیتونم
من یه جایی نمیتونم فنی به من از مربی ها میتونه بخوره.
به درد مثلا امیر قلعه‌نویی یا یعقوب محمدی میتونه.
آمرابات
آره. آمرابات سطحش واقعا لیگ قهرمانان آسیاست.
آره میتونست تو انس باشه، داداشش تو
انس بود.
آره انس بود که آتنه یونان پیش اسانچ.
آمرابات واقعا سطح بازی آسیاست. یعنی توی سری آ هم طرف هافبک تاپی نبوده،
اصلا تو فیورنتینا فیکس نبود. من همون موقع که داشتید دنبالش بودین گفتم آقا اصلا بازی نمیکنه تو فیورنتینا، اصلا خیلی تعداد بازیش کم بود. نمیدونم چرا، فقط به خاطر اتفاقای تو جام جهانی.
بله
رفتم امید ابراهیمی می‌خریدم.
پست چغلو هم گفته که ما فکر نکنم برای ترانسفرهای تابستونی دوچار مشکل بشیم. حالا داستان مشکل چیه؟ یه قانونی دنبالشن که تصویبش بکنن به اسم لاکچری تکس. اینجوریه که اگه شما مثلا یک دلار بیش از اون سقف به حال سقفی که واسه تعیین شده باید هزینه کنی، اگه یه دلار بیشتر هزینه کنی باید 1.5 دلار مالیات بدی. که حالا این که مالیات داره به کی میدن جای سواله، این که مالیات صرف چی میشه جای سواله، ولی این میخواد در واقع جایگزین این بشه که اینا از پنجره‌های نقل و انتقالاتی محروم شد یا مثلا ازشون کسر امتیاز بشه.
فکر کنم بنده خدا فارست و اورتون فقط به مشکل خوردن و به پای چلسی و سیتی که رسید کسر امتیاز رو دارن از بین میبرن که
بله.
مالیات بده.
مالیات بده.
اصل قضیه همینه.
ولی فکر کنم به خاطر اتفاقاتی که تو این چند سال افتاده اگه بخوان پیگیری کنن با تغییر قانون مشکل عوض نمیشه. یعنی اون بالاخره اون سیتی و چلسی و اینا قراره پیگیری بشن اگه واقعا قانون درست باشه و بعدش قانون عوض شده. یعنی تغییر قانون که برای خودش
الان دادگاه فکر کنم قراره این تابستون نه تابستون بعدی رأیش اعلام بشه که اگه مثلا واقعا این همه تخلف من سیتی باشه و دادگاه عادلی بخواد باشه سیتی رو از پریمیر لیگ باید اخراج کنه.
بله ولی بله دیگه حالا
حتما نخواهد
بعد یه اتفاقی افتاد. یکی از مالکین و سرمایه‌گذاران سابق تاتنهام هم متهم شده بود به فساد مالی وحشتناک و مثلا اینکه محکوم هم شده بود دیروز. حالا خبرش خوندم توی این صفحه مربوط به تاتنهام و اوضاع جوداهای اونجا خیلی
این همه حالا از سیتی بعد گفتیم. این نکته هم بگیم که واقعا آکادمیش فوق‌العاده داره عمل میکنه. فریمپونگ توی لورکوزن، فودن تو خود سیتی، دیاز تو رئال، پالمر تو چلسی و واقعا آکادمیش و هر سال هم دارن تو همه رتبه‌ها قهرمان میشن. زیر 17 سال، زیر 19 سال، زیر 21 سال، زیر 23 سال و خب عجیبه دیگه، واقعا عجیبه.
امروز هم که توی صفحه اینستاگرامشون پپ گواردیولا رو با گل یخ کوروش اقمایی گذاشته بله. بودن و ایرانی‌ها اومدن حال کردن. ما حالا لذت میبریم از این اتفاق ولی خیلی فاصله زیادی نداریم. ما هم مرزیم با یک کشور که صاحب اون تیمه، یعنی خیلی نمیتونیم ذوق کنیم بابت یه آهنگ ایرانی گذاشته
میتونیم ذوق بکنیم اگه اصلا اتفاقی نیفته و چه میدونم حالا. بله توی هفته آینده بازی هایی که قراره برگزار بشه که از شنبه یعنی از فرداشون میشه ساعت 3 ظهر من سیتی میره با پالاس بازی میکنه توی سلهرست پارک که امیدوارم اینجا امتیاز دست بده. نمیده ها ولی امیدوارم، امیدوارم که میتونم باشم.
آقای گلسنر با کاتالونیا همیشه خاطرات خوبی داشته و این بار با پپ هم میتونه.
ویلا با برنتفورد بازی میکنه، اورتون برنلی که امیدوارم واقعا شاندایچ رو قلبش پا بذاره و تیم سابقشو ببره پاره کنه. اصلا فولان با نیوکاسل بازی میکنه که من فکر میکنم نیمه اول این بازی به قطع گل خواهد داشت. لوتون تاون با بورموس بازی میکنه که اهمیتی نداره، میشه نگاه نکنید. وولز با وستهم بازی میکنه، نگاه نکنید. برایتون با آرسنال که بازی میکنه
نگاه بکنید.
دو سه سال اخیر نگاه بکنید چون که آرسنال جلوی برایتون به مشکل میخوره و امیدوارم اینجا امتیاز دست
و
بده.
و بهترین بازی این فصل آرسنال حالا در کنار بازی برگشتش با لیورپول اینا، بازی رفتش با برایتون بود که 2-0 برد، میتونه 6-6 اینا ببره و
آره.
یه بازی یک طرفه فوق‌العاده بود. با توجه به وضعیت مصدومای برایتون که الان اوان فرگوسن و اینا بهش اضافه شدن و باز هی داره بیشتر میشه، فکر نکنم برایتون حتی تو خونه خودش هم بتونه جلوی آرسنال کاری بکنه با فرم فعلی آرسنال.
خب. بعد روز یکشنبه ساعت 6 بعد از ظهر یونایتد با لیورپول بازی میکنه. بله بعد ساعت 8 شفیلد با چلسی، 8:30 هم تاتنام با ناتینگهام فورست که نگاه نکنید. این سه بازی از این هفته رو نگاه نکنید، ویلا و برنتفورد هم نگاه نکنید، این چیز بازی بیخودیه. بعدش دیگه ما میریم سراغ بازی های چمپیونز لیگ که حالا من نمیدونم یک شنبه شبی که احیانا به فرید بگم بیا بشینیم بازی های شنبه شنبه رو تحلیل کنیم، چه عزیزانی بتونن تو چه ساعتی سر ضبط حاضر شن. حالا تا فعلا ایلیا هست صحبت بکنیم در مورد چمپیونز لیگ، بازی هایی که قرار انجام بشه، که روز سه شنبه به حال ما شروع این رقابت ها رو داریم با بازی آرسنال و بایر مونیخ، رئال و من سیتی. روز چهارشنبه هم که پاریس سن ژرمن و بارسا توی فرانسه و اتلتیکو مادرید دورتموند که نگاه نکنید.
بله
رسول مجیدی داشت دیروز توی توی اینستاگرام بشه حرفای چیز داشت این فرمت جدید چمپیونز لیگو میگفت.
فرمت جدید چمپیونز لیگ فرمت بدیه،
مسخره است، به خاطر 4 تا تیم
دقیقاً. ببین داستان اینه که راست میگفت، متاسفانه رسول مجیدی راست میگفت که چیزه، یعنی دیگه قرار نیست پدیده‌ای بیاد قهرمان بشه، دیگه پورتوی مثلا وجود نخواهد داشت، دیگه اتلتیکو مادرید به قطع قهرمان چمپیونز لیگ نخواهد شد مثل بقیه.
نه من اینو قبول ندارم. ببین
این
فرمت اتفاقا شگفتی سازی رو بیشتر خواهد کرد. چرا؟ سر توی اون مرحله پلی آف شگفتی سازی بیشتر میشه، اون مرحله‌ای که تیم نهم با 24م قرارو بازی کنه و از اون ور مثلا 8 تیم برن مرحله بعدی قرار اتفاق بیفته. مثلا یه تیم مثل یونایتد میاد توی دور اول مثلا رئال رو میزنه تو برنابو، بعد میاد نهم میشه، تیم 24م که باش بازی میکنه کیه؟ مثلا سویا میاد به اون میبازه، بعدش حذف میشه. این اتفاق زیاد خواهد افتاد، یعنی یه سری تیم‌ها هستن که این کارو خواهند کرد. توی اون مرحله اضافه‌ای که تیم‌های نهم و 24م قرارو بازی کنن، حالا بعضی شاید ندونن بگم، یک مسابقاتی برگزار میشه، هر تیم با 8 تا تیم بازی میکنه، 4 تا از دو تا تیم از هر سید بازی میکنه، 4 تا بازی خونگی، 4 تا بازی خارج از خونه. تیمای اول تا 8م این دوره یه مستقیم میرن به 1/8، تیمای 25م تا 32م هم مستقیما حذف میشن، 9م تا 24م 9 با 24 بازی میکنه، 10 با 23 همینجوری میاد و 8 تا تیم اضافه میشن که 16 تیم 1/8م رو تشکیل بده. توی این 9 تا 24 خیلی شگفتی میتونه رخ بده، یعنی توی لیگ اروپا و کنفرانس هم همین شکلی خواهد بود.
و اونای اون 8 تایی که نمیرن بالا میرن لیگ اروپا؟
نه
هیچی نمیشن. یعنی 16 تا تیم همون تو مرحله گروهی قطعی هزمن،
اصلا کلا فکر کنم چیز از بین رفته، یعنی
سویچ بین لیگا
از بین رفت.
خب من امیدوارم که اینطوری بشه.
آره این اتفاق
اگه هزم میشه هست شد نره دوباره لیگ اروپا یه دور پنجشنبه بازی کنه.
که الان میگی آقا سویچ هزم میره، بعد لیگ اروپا هم میاد همین فرمت رو ایجاد میکنه، لیگ کنفرانس هم میاد همین فرمت رو ایجاد میکنه.
خب بکنه دیگه، سویچ
کرده دیگه. دیگه اصلا
تعداد بازی ها خیلی زیاد میشه، تعداد
نمیشه که.
چرا دیگه زیاد شده دیگه الان تعداد
وحشتناک میشه.
وحشتناکه
آقا، کلا 4 تا تیم اضافه شده، 16 تا مستقیما میرن بالا، درست؟ توی این فرمت الان چمپیونز لیگ 16 تا تیم میرن بالا، بعد 8 تا تیم هم میرن
نه.
پایین.
ببین الان اولا که ما الان داریم 6 تا بازی میکنیم تیم‌ها، خب گروهی
8
تا الان 8 تا این دو تا اضافه.
خب
اون تیمایی که 9 تا 24 میشن هم دو تا اضافه بیشتر میکنن، 4 تا بیشتر میاد روش.
خب
و همین دیگه، یعنی هر تیم 4 تا بازی بیشتر در حالت عادی داره.
ببین الان یه تیمی که ببخشید مثلا تیم دهمه و بیاد توی پلی آف بیاد بالا و مثلا قهرمان بشه، اول 8 تا گروهی کرده، دوتا پلی آف کرده میشه 10 تا، بعد دوتا 1/8، دوتا 1/4، دوتا نیمه نهایی و یه فینال، 7 تا هم بشه 15 تا بازی با بود. چیز 17 تا بازی با بکنه، دقیقاً 17 بازی میشه. حالا اینو ضرب کن توی تعداد دیگه، الان این شد 17 تا، لیگ اروپا هست لیگ...
الان 10 تا بازی بود برای تو برسی قهرمان شی.
الان 6 تا گروهی، 7 تا حذفی، 13 تا،
دوتا 1/8 برگشته. ببخشید من با جام جهانی قاطی کردم.
آره 13 تا شده 17 تا،
الان 4 تا بازی بیشتره دیگه. حالا بعد تو در نظر بگیر که اینا از یورو میان این ور بیرون، اوکی، ته فصل هم مثلا 5 6 تا از این خفنای چمپیونز لیگ باز باید برن جام جهانی باشگاه ها رو 24 تیمی برگزار کنن.
عالی شد،
یعنی به جای اینکه اون 8 تیم یه دونه تیم باشه، جام جهانی باشگاه ها رو 24 تیمی برگزار میکنن مثل حالت
یورو
که اونم وحشتناک و خیلی چیز عجیب غریبی هستن.
خب ببین راهکار اینه که واقعا بعد محدودیت اسکواد رو افزایش بدن تا بتونیم مثلا با تعداد بازیکن بیشتر با تیم اصلی مثلا 40 4 تا بازیکن تیم اصلی قرارداد ببندی و اینا ثبتشون کنی که تعداد بره بالا،
فرمت 11 نفره فیکس نمیرسی هیچ موقع اون خب تیم جذاب مثلا چلسی،
خب
یونایتد،
لستر دیگه نمیتونی داشته باشی که خب بیا توی 34 تا بازی پرمیر لیگ 32 تاش یه اسکواد فیکسو بذاره، یه 11 نفره فیکسو که اولوا توش نبود، کسافت.
اولوا
فیکس بود؟
نه گفتم، من نگفتم فیکس بود، گفتم اولوا
فیکس بود، گفتم ویدیو تو یوتیوب هست مردم برن ببینن،
گفتم اولوا گل قهرمانی رو زد،
گفت تو 442 خطی فیکس بود نبود،
من جملهش هم گفتم
زوج فیکس اوکازاکی و واردی بود،
اوکازاکی گفتم چینجی اوکازاکی، این جمله رو گفتم که فیکسشون واردی و اوکازاکی بود،
من اون بازی
گوش مخاطب درد گرفت، خب
این جمله رو گفتم که فیکسشون اوکازاکی و واردی بود،
گفتی فیکس بود تو 4، جملهش دقیقاً تو 442 خطی فیکس بود،
بعد تو اوکازاکی و واردیو گفتی، گفتم اونی که براشون اومد تعویضی گل زد قهرمان شدن،
خب اون یه بازی رو من ندیدم ولی یارو فیکس یکی این
اولا ادن هازارد گل زد قهرمان شدن اصلا
نه گل خودشون بعد اونم حتی گفتم که گلو زدن رفتن منتظر موندن آرسنال سوتی داد چی
تاتنهام
حالا وایس ببین بعد تازه ما قرار بود مثلا اون چیز آسون باشه یا مثلا متوسطه حلیلوویچ حلیلوویچ متوسطه ایدیا
سخت دیدی
یارو رو من اصلا نمیشناختم حدس زدی شانسی شنیده بودم از نه قیافش رو میدونم چیه نه اصلا میدونستم تو لاواسیا بوده مشکل
خوشگل بود ولی خدایش
چی؟
حلیلوویچ خوشگل بود یادم
سخت بود اینا که انتخاب میگن سخت بود
چقدر سخت بود چقدر
ابراهیم تمامی رو نتونست بگه به این آسونی
نه من اصلا فکرم تو ایران نبود یعنی تا 15 تا سال
چی تو ایران بود
سال 16 هم تازه فهمیدم ایرانیه یعنی داشتم تو آسیا میچرخیدم عراق عربستان
اصلا چی شد بس کشی
ببین داشتی نمارو لیگ قهرمان صحبت میکردی
خب نمیشه دیگه اونجوری همش فیکس باشن دیگه باید همه چرخشی باشه
اصلا کیفیت ها داره میاد پایین و اینا ولی خب حالا چمپیونز لیگ با این حالت تونسته باشگاه رو قانع بکنه که پول بیشتری بهتون میرسه پس نرید تو سوپر لیگ این فرمته و فرمت درآمدزایی جدید چمپیونز لیگ راهکاریه برای بالا نگرفتن سوپر لیگ
همین الان اون روز من گفتم که حالا یکی شاکی شده بود که چرا مثلا به آرسنال چیز کردی ولی من چیز نکردم
شاکی میشن این
من اصلا چیز نکردم تو آرسنال که من اومدم گفتم که آرسنال رکورد درآمدزایی از چمپیونز لیگو تو تاریخ باشگاه شکونده تا اینجایی که رسیده 78 میلیون پوند درآمدزایی داشته این فصل چه رکورد تاریخش شکونده چون هیچ وقت به اینجا نرسیده
و اگرم
من حرف درست زدم چرا اینا فهم کنم من چیز کردم تو آرسنال
اگه آرسنال بخواد تو این فرمت جدید جام باشگاه جوانم شرکت کنه باید قهرمان لیگ قهرمانان
آره امسال باید
قهرمان آرسنال یونایتد اینا هستن رئال هست اینا ولی آرسنال فقط در صورتی قهرمان میشه
مثلا از آسیا اینا مثلا اگه ایران می‌خواست نماینده داشته باشه با سپاهان قهرمان میشد که نشد مثلا
این نمیشه
الان دیگه ایرانی هم نداریم یونایتد هم نداریم چلسی هم چلسی داریم چرا چلسی به خاطر اون سال توخل هست
آره تو سری آ توضیح دادن کامل که قهرمان 4 فصل اخیر لیگ قهرمانان سه فصل قبلی و امسالی که معلوم بشه
خب
به عنوان فیکس میرن و بقیهش رنکینگی که اون رنکینگی اصلا ربطی به رنکینگ سایتی نداره رنکینگی که نسبت به رتبه توی لیگ ها قرار میگیره و خب برای همین چلسی و سیتی و رئال سه تا قهرمانن و قهرمان امسال که اگر قهرمان امسال سیتی یا رئال بشن یه دونه به رنکینگ اضافه میشه چون دوباره سه تا میشن یا این شکلیه اونم
آره. و حالا مسابقات دور اول فکر نمی کنم که هیجان و حساسیت خیلی عجیبی داشته باشه مثلا بتونه با چمپیونز لیگ رقابت بکنه این مسابقات زمان میبره ما فکر می کنم هیچ وقت جام کنفدراسیون ها تبدیل به جام معتبر ملی نشد آه. و این هم همون چالش رو خواهد داشت
ولی ممکنه مثل لیگ من خودم واقعا مخالفشم ولی مثل جام ملت های آسیا که ما فکر کردیم بدتر بشه ولی یه سری تیم های خوب دیدیم یه چیزی شبیه این ازش در بیاد
من میگم اتفاقا با مارکتینگ و با اون تبلیغاتی که انجام میدن جذابیتر میارن
توی آمریکا هم فکر می‌کنم قرار برگزار بشه و دقیقاً همونه یعنی کاری که می‌خوام بکنن مثل جام کنفدراسیون ها آزمایشی جام جهانی آمریکا
من محل اول چمپیونز لیگ داشتم میگفتم اوکی اوکی هیچ هیچ
آره و آره مثل جام کنفدراسیون ها و مثلا عرب کاپ کار آزمایشی جام جهانی باشه هرچند که اولین آزمایش آمریکا امسال کوپا آمریکا خواهد بود که قرعه کشیش هم انجام شد
دقیقاً بر.
آقا بازی چمپیونز لیگ از چهارشنبه شروع کنیم اتلتیکو دورتموند
منم هم نظر با بچه های سری ها میگم دورتموند میاد بالا
نه بابا
چون هم برگشت تو آلمانه خب میاد بالا در مورد بازی رفت صحبت نمی کنم در مجموع دورتموند میاد بالا چون هم برگشت تو آلمانه هم همیشه زمانی که اتلتیکو یه تیم خوب برده بعدش رفته به آلمانی باخته اون سالی هم که تونست لیورپول رو حذف کنه رفت لایپزیگ باخت تو آلمان و خب این شرایط رو داره که چون الان اینتر رو هم حذف کرده و شرایط خوبی هم نداره واقعا نظر بازی، حالا تو لیگ قهرمانان یه تیم متفاوتیه ولی من فکر می‌کنم جلوی دورتموند حذف میشه.
من میگم دورتموند به قطع حذفه،
یعنی اتلتیکو این بازی رو مثلا 2-1 یا 2-0 میبره، اما بازی برگشت بازی به وقت اضافه میکشه. یعنی من وقت اضافه رفتن دورتموند اتلتیکو رو احتمالش رو بالا میدونم.
بله. پی اس جی بارسا.
پی اس جی
بارسا.
پی اس جی
بارسا. من اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم، از هر دو تیم بدم میاد، امیدوارم که هر دو حذف شن.
گل نیستن.
آره جفت دوست اصلا ناجور. ولی پی اس جی یعنی بارسا خیلی بده.
بارسا خیلی خوب شده. 5 تا بازی اخیرش کلین شیت کرده. دفاعش ثابت
نهایتاً شده. نهایتاً شده کیفیت پارسالش دیگه. در بهترین
کیفیتی
حالت.
که تونست بیشترین کلین شیت تاریخ لیگ اسپانیا رو داشته.
لیگ اسپانیا.
خب نه بالاخره تیم خوبیه، همون لیگ اسپانیایی که میگین کلی قهرمان چمپیونز لیگ داشته، ما هم داریم در مورد چمپیونز لیگ صحبت میکنیم، پس میتونه بارسا
میتونه پی اس جی بزنه. من میگم ببین پی اس جی
میزنه. آره. پی اس جی میزنه. بعد اون بر بازی های روز سه شنبه آرسنال بایر مونیخ، آرسنال میبره
قطعاً و خیلی هم مصدوم داره بایر مونیخ. امروز هم تایید کرد توخیل که اینا با بازی فردا با هایدنهایم نمیرسن.
آخ هایدنهایم کاش بایرن رو بزنه.
بله مانوئل نویر نیست، لروی سانه نیست، کینگزلی کومان نیست، پاولویچ نیست که خیلی مهمه، به نظر مهمترین مصدوم بین همه اینا پاولویچه و خوب. احتمالاً بازی آرسنال هم نرسن و آرسنال در امارات با اختلاف یه گل دو گل ببره، مگر اینکه اینا ترس بایر در جونشون مونده باشه و تجربه بالای بایرنیا کار دستشون بده.
اگه به ما فوش نمیدن اینا، من دوست دارم بایرن ببره. یعنی
چرا؟
چون ببین بایرنه همیشه میگن یه سری تیما جلو یه سری تیما یه سری فرمت‌های مسابقات چمپیونز لیگ بایرن آرسنال، به نظرم باید بایرن برنده بازی بشه.
تو آخرین فصل این فرمت چمپیونز لیگ بعد این سنت شکسته بشه. همونطوری که تو آخرین فصل حضور کلوب توی پریمیر لیگ بعد لیورپول قهرمان شه.
خب به نظرم من نمیگم واقعا بایرن میاد بالا، میگم دوست دارم بایرن میاد بالا و در مورد رئال سیتی که اصلا حرف نمیزنم.
حرف خب بریم سراغ بازی رئال و سیتی. نظر چیه فرید؟ چرا
ببین من که اصلا از استرس سه روز سنگین رو دارم تا برسیم به سه شنبه، قشنگ شنبه شنبه دو شنبه اذیت خواهم شد و واقعا نمیدونم.
بعد جالبه که اینا بازی ندارن این هفته، یه دو تا تیم دارن تو فینال چیز بازی میکنن، فکر کنم مایورکا و اتلتیک بیلبائو فینال کوپا داره، دو تا تیم بازی دارن، بعد اینا کل لیگو تعطیل میکنن.
این بحث اگه بریم توش 10 دقیقه طول میکشه. ببین نکته همینه،
گاردیولا و آنچلوتی هم بحث کردن.
آره نکته اینه که ببین اگر لالیگا مثلا حمایت میکنه تیمایی که از لالیگا رفتن تو مسابقات اروپایی، ربطی نداره که انگلیس این کارو نمیکنه، بعد بیایم بگیم رئال داره به ناحق قهرمان میشه. تیمای
ناحقی رو کسی نمیگه، من دارم میگم اتفاقا بازیکنی بهتره تا 9 روز فاصله باشه.
نه من اولا که با توجه به شرایط رئال میگم اصلا باید 20 روز بازی نکنن برای بازی با سیتی، و خب اگر میخوایم سیتی اگر رئال میخواد قهرمان بشه بهترین جا برای اینکه بخوره به سیتی الانه. یعنی این تیم هم بده، هم ممکنه توی مثلا نیمه نهایی فینال توی رنکینگ قهرمانی لیگ یا مثلا دیگه حذف شده باشه یا قهرمان شده باشه، یعنی دیگه از اون
قهرمان که مطمئنن در نیمه نهایی فینال نخواهد بود.
خب و الان تیم بده، واکر هم مصدوم 99% به بازی رفت نمیرسه و استونزی که همچنان بازی نمیکنه و ممکنه به بازی رفتن به عنوان فیکس نرسه، و بهترین جا برای اینکه باش بازی کنیم. خب بعد مثلا الان هالند هم بد بوده، این بازی آلوارز بازی کرده، ممکنه بازی بعد با کریستال پالاس هم هالند نتونه نتیجه خوبی بده و آمار خوبی نداشته باشه برای بازی با رئال، و به نظرم شرایط خوبیه. اما اینکه 9 روز 10 روز رئال بازی نمیکنه، اولا که من به اون یک رئالی راضی ام، اگرم به بازیم نمیام بگم ما شرایط آماده نداشتیم، چون اولا که ما بازیکنامون میانگین سنیمون برعکس اون چیزی که فکر میکنن خیلی بالاست، یعنی ما دومین تیم پیر مسابقاتیم الان تو تیمایی که موندن، و حالا همه فهم میکنم ما چون کاماوینگا و شوامنی و اینا داریم تیم جوونی هستیم، و به شدت هم تمپو تیممون الان اومده بود پایین، همین بازی با بیلباور هم با در واقع تجربه بردیم و الان اصلا دوست نشه. ولی نمیدونم چرا در واقع لیگ انگلیس، حالا الان نمیگم کلا، تو این چند سال نمیاد موقعی که بازی مهمی تو لیگ قهرمانان دارن یه تایم استراحتی به اون نمایندش بده.
اصلا چرا باید بده؟ یعنی بحث اینه که
خب اون جام هم برات
چون لیگ صاحب داره،
آقا اعتبار میده به لیگتون
فرید، چون پریمیر لیگ معتبره.
چه ربطی
برعکس لالیگا؟
نه
اینو گفت که دیگه قشنگ بیان، حالا میان دوستان، ولی خیلی به هدفش میرسه قطعا. اما چیزی که هست اینه که خب اصلا به هم میریزه، و بحث اینه که لالیگا واقعا خیلی وسط هفته بازی انجام نمیشه، جام حذفی خیلی جمع و جورتری داره، یه جام دیگه ندارید، خیلی این موضوعات هست. و
این هم همه مدت تو لیگ
الان بازی این هفته رئال رو کنسل می‌کردید، چرا کل لیگ رفته رو هوا؟
نه 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 اصلا کسی رو کنسل نکردن، یه جوری برنامه ریزی میکنن که حذفیات تو پایم خالی میخوره، هیچی حذف نشده. اصلا شما برید تو برنامه ریزی میگین اصلا قبل اصلا رئال سودم نمیکرد این نهروز بازی نمیکرد.
آره.
و نکته همینه، یه فینال جام حذفی اصلا اول فصل تو میگی صاحب داره دیگه، از اول فصل یه جوری با صاحب بچینن اینو که موقع مسابقات حذفی تا
اهمیت لیگ داخلی کشور مختلف فوتبال و صاحب فوتبال از این بچه بازیای اروپایی بیشتره.
خب پس برای همین هیچ موقع تایتل نمیارید.
مهم نیست.
خب نمیارید.
شما تو پرمیر لیگ قهرمان شدید؟
خب شما مگه لالیگا قهرمان شدید؟
ارزش داره اصلا لالیگا؟
مگه سید برای ما قهرمانی تو انگلیس ارزش داره؟
راتون میدن؟
خب بدن
شما جو... چقدر بارسلوناتون داشت التماس میکرد جون مادرتون بذارید ما بیا پرمیر لیگ بازی کنیم.
بارسلونا من رفتم گفتم کوبارسی به اندازه گفتم این دفاع چیو گفتم همونه. خوب بود نه یکیو گفتم خوب بود نه
یادم نیست بود
یه نفع
بگوی من صحبت ها در مورد لالیگا رو گوش میکنم
نه گفتم کوبارسی اونقدر خوب نیست، اومدن گفتن چقدر کوبارسی رئالیو فشاری کرده. آه چه کاری هست، من چی کاره بیدم، مثلا کوبارسی خوبه، مثلا قهرمانی اسپانیا
نمیفهمم، مثلا حالا اون دوستان آرسنالی یا لالیگای هر چی میان فوش میدن، من نمیدونم فوتبال اروپا چرا میان به ما فوش میدین. فوتبال فوتبال ایران میری به محمد حسین میساقی فوش میدی، خب واقعا این موضوعیتی خواهد داشت، ولی به من نمیدونم چرا میان فوش میدین، مثلا به تو چرا میان فوش میدین، اصلا دیگه ربطی نداره قضیه.
به کسی چه ربطی داره که محمد رضا احمدی داره مهاجرت میکنه کار به تو چی؟
حالا اصلا
رفتن اینا... تو فرودگاه یارو رو خف کردن کجا داریم؟ به تو چی؟
چرا بس اصلا عوض شد؟
آقا اصلا به کسی جدی به کسی چه که یارو داره مهاجرت میکنه بره؟
پس به کسی هم ربطی نداره که تم مدعیای در واقع لالیگا بیشتر میتونه استراحت کنه، نه بسوزید که آقا
ما نمیسوزیم، ما زیر سوال میبریم، ما اعتبار زیر سوال میبریم،
محمد رضا احمدی زیر سوال میبریم.
خب اوکی قبول، محمد رضا زیر سوال میبری. خب
من نمیبرم، اون دوستا میبرم، من اصلا بدم میاد
تو... الان نمیخوام واقعا به تو چه که مثلا نماینده های لالیگا 20 روز استراحت میکنن میان قهرمان
بیا ببرن
بیا ببرن میتونی بیا ببرن
برن توی رقابت حذفی بازی کنن که لیگ های سر و صاحب دار توش نیستن، همه مثل لالیگا هن.
میتونی برو یعنی لالیگا
و لیگ ایران، یعنی خلیج فارس و لالیگا.
برو بگو شفرین عوض کنه دیگه،
شفرین که
شفرینه دیگه،
دستیار شفرین.
برو بگو شفرین عوض کنه.
باشه آره. من میرم باهاش صحبت میکنم.
برای همینه که هیچ موقع انگلیس در واقع توی هیچ مسابقات حذفی به جایی نمیرسه، نماینده
لیگ مون سر صاحب داره
و ما میگم هیچی ل... همونجوری که ایلیاگو ما هیچی
از داوریاش مشخصه.
ببین واقعا داری کول
هرناندز کولان... هرناندز خوبه مثلا
هرناندز یه نشینه آره خب و خب برای همینه دیگه واقعا بحثو به نظرم عوض کنیم.
بس رفت توی
رال میبره
باقالی
رال میبره رال سود میکنه. امیدوارم هرچند که به نظرم اگه سود کنیم پس قهرمان نمیشیم.
خب من آخه الان دوست دارم
آرسنال میخواد به بازی شما،
من دوست دارم به ایلیا بگم که قول میدی که رئال میبره، ولی قولی که پارسال داد و هنوز عمل نکرده.
اگه رئال امسال نبرد قول پارسال هم عمل میکنم.
چی بوده واقعا. چی بوده
خب بابا یه چیزی ما رفتیم بیرون داشتیم راه میرفتیم، من گفتم سیتی میره بالا، ایلیا گفت رئال میره بالا، گفتم قول بدیم، گفت قول بدیم، بعد قول داده اون چیزه رو واسه من بخره، هنوز نخره. یه سال
صاحبش مشابهش رو گرفتم،
مشابهش رو که
با همون کار برد.
نه آقا
آقا فهمیدم چی
بشه،
ولش کن آقا حسن.
یه بشکه
همون کار برد داشت دیگه،
بشکه برونزی.
اگر امسال هم سیتی برد اونو میگیرم، چون که یه دونه گرفتم با همون کار برد.
چون که نداره اون کارو تولد رو ربط قول دادی قولت
من اگه
رئال سود کنه یه شیرینی میدم. خیلی خوب اون... اون موقعی که قول دادی 800 تومن بود.
من میگیرم واسه
رئال سود کنه منم شیرینی میدم.
تو هم قول بده شیرینی نده.
نه آخه
بیا قول, بیا قول بدیم به هم. ما یه دونه رو قول دادیم
سر
هم.
چی آه.
یه دونه
سر چی نه سر چه بازی بود؟
همین رئال مسیدی بود بکنه.
آره
یه دونه
من امیدوارم رئال سود کنه شیرینی میدم، قول میدم از تا شهرستان میرم.
خیلی خوب آقا با این خبره هیجان انگیز برید آها برید یوتیوب رو نگاه کنید، برید یوتیوب چه ویدیویی قراره براتون بذاریم، و با این خبره هیجان انگیز وقتش ازتون خدافظی کنیم.